خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
اولی که اگه اجازه بدیم فقط یه تشکر کوچولو بکنم از همه خوبیاتون. گاهی وقتا فکر میکنم که میتونستین تو یه مطب باشین، مریضاتون رو ببینین همونجا تو لس آنجلس و یه کار همینجوری داشته باشین، ولی کار بزرگی واقعیت برای ماها کردین. فقط میتونم همینو بگم و ممنونم به خاطر همه خوبیاتون.
محبت های بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من 48 سالمه، دو تا فرزند دارم. پسر بزرگم که الان دانشجو هست توی اروپا، داره رشته مکانیک درس میخونه. اون یکی پسرم تهران هست، باز اونم مهندسی هست. من خودم توی شهرستان هستم. بعد اول دو تا سوال دارم. یکی این که دو تا پسرم قصد مثل همه جوانای ایران حالا قصد مهاجرت به آمریکا دارن. اون اولی اومد اروپا به خاطری که ما میخواست بیاد آمریکا، هزینه های آمریکا رو واقعا نداشتیم، چون از مقطع لیسانس هم اومد، یعنی اصلا تو ایران که کنکور داد قبول شد وارد دانشگاه نشد و میخواست که از این کشور خارج بشه. و هر حال رفت اروپا، داره تحصیل میکنه، سال آخرشه. برای فوق لیسانسش یا همون مستر اقدام کرد برای آمریکا، دانشگاه ایرواین. اگه من شاید خیلی بلد نباشم، حالا اینجور که خودش تحقیق میکنه و کاراشو خودش میکنه، فکر میکنم یه دانشگاه خیلی خوبی بوده که حالا برای مسترش هم قبولش کرده.
آیا به شما گفته نصب کنید، آیا به شما گفته که دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین هست، در شهر ایرواین هست؟ بله. اگر هست اون یکی، ببینید هر ایالتی یه دانشگاهی معمولا به نامش، مثل دانشگاه کالیفرنیا یا دانشگاه تگزاس. دانشگاهی که در امریکا هست که شناخته شده است دانشگاه کالیفرنیا است، که هر جا شهر نام خودش رو داره، مثل لس آنجلس که بهش دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس میگن، UCLA میگن، یا ایروان UCI میگن. اگر UCI هست، یعنی یونیورسیتی آف کالیفرنیا ات ایرواین، خب این دانشگاه معتبری است، جزو فکر میکنم 100-150 دانشگاه اول امریکاست، و اگر فوق لیسانس اونجا قبول شده بدون تردید هم دانشجوی خوبی بوده و هم دانشگاه خیلی خوبی است عزیز.
دقیقاً آقای دکتر، حالا با این سواد کمم دقیقاً همین یو سی آی هست، چون که اون یکی اولی که گفتین یو سی چی بود؟ اون اولی
اون یو سی ال ای لس آنجلس.
آره، یو سی ال ای برای این دوتا تقاضا داد که یو سی آی در واقع خودش میگه ایرواین قبول شدم، یعنی اون پذیرفتنش. ولی بازم چون که برای مستر بود، واقعیتش از اینها بازم برای ماها سنگین بود و اونجا هم فکر کنم برای مستر نمیتونست خیلی کار بکنه. کشورهای اروپایی همونجور که خودتون مستظر هستین، به هر حال الان که سال آخر هست داره تزش رو میده توی دانشگاه به عنوان کمک استاد، حالا فارسیش میشه، که کار میکنه و یه سری درآمدا خودش به دست میاره. ما هم از اینجا یه مقدار ساپورتش میکنیم، کمکش میکنیم. ولی حالا خواستم ببینم که شما نظرتون هست که مثلا آیا این الان که میخواد مستر رو همونجا بمونه، آلمان بمونه، ولی برای دکترا میخواد بیاد آمریکا، آیا کلن نظرتون این هست که بیاد اونجا یا ای که بمونه همونجا و دکتراش هم بگیره و شروع به کار بکنه؟
ببینید عزیز، برمیگرده به این که فرزند شما با توجه به آنچه که هست و آنچه که میدونه، ترجیحش این است که در آلمان زندگی کنه یا در امریکا. به همین جهت است که اون عامل اصلی و تعیین کننده است جای برگرده ایران. بنابراین اول ترجیحش بر اساس آنچه که میدونه، میخواد و فکر میکنه براش خیلی بهتره برای 60 سال آینده زندگیش، اون سال اوله. البته باعث تأسفه که ماجرای ایران برای بسیاری منتفیست، بسیار بسیار باعث تأسفه. و چرا ما باید نخواهیم در کشور خودمون باشیم؟ چرا امریکایی میخواد نمیخواد بره جای دیگه؟ چرا انگلیسی اونقدر نمیخواد بره جای دیگه؟ اگرم میره نه به اون صورتی است که از اون چه که هست ناراحته، یه جایی بهتری پیدا کرده. حالا اون قصه دیگری است. اگر پسر شما میخواد در آلمان بمونه، خب بهتره حالا که لیسانس شو اونجا گرفته، فوق لیسانس و دکتراش هم اونجا بگیر. اگر میخواد بیاد امریکا، همطور که اشاره کردید و متوجه هستم، مخصوصا در دوره فوق لیسانس معمولا بورسی یا کمک هزینه به اون صورت داده نمیشه، از وام و قرض ها به خاطر اینکه شرایط دانشجویی داره نمیتونه استفاده کنه و بنابراین از نظر اقتصادی براش سخت میشه. البته دانشگاه ایرواین، یونیورسیتی آف کالیفرنیا ایرواین، اون خوشبختانه به یک اعتبار نیمه دولتی است و در نتیجه شهریه سنگینی نداره و ممکنه با کمی کار بتونه برسه، ولی اگر واقعا چنین پولی مهیا نیست، بهتر این است اگر دلش میخواد و انگلیسیش خوبه، آلمان فوق لیسانسش هم بگیره و اگر نمراتش بالا باشه، همطور که خودتون گفتید، اون موقع اگر برای دوره دکترا بیاد، معمولا به دانشجویی که در دانشگاه خوبی مثل ایرواین او رو میپذیرن کمک هزینه تحصیلی داده میشه و دیگه احتیاجی آنچنان به کمک برای زندگی دانشجویی از نظر مالی نیست. ولی اگر میخواد در آلمان بمونه و یا یه دودلی داره، خب اگر حتی مردده که امریکا یا آلمان، حالا که اونجا درس خونده بهتر است که آلمان باشه، ولی اگر واقعا نیت و قصدش امریکا هست، حالا که این گونه هست، اگر اون حد اقل پول نیست، بهتر این که فوق لیسانس شو با نمرات عالی و کار خوب بگیره و انگلیسیش رو هم خوب کنه که راحت اگر خواست بتونه دکتراشو اینجا بگیره. ولی امیدم این است که هر جا دکتراشو گرفت یه روزی بخواد به ایران برگرده، ولی فعلا اون موضوع دیگری است.
بله آقای دکتر، همیشه دوست داشت که توی آمریکا تحصیل کنه، ولی خب به هر حال شرایط مالی اجازه نداد که ایشون وارد آمریکا بشه و من دلم میخواد که حالا که به هر حال مسترش هم میخواد بمونه توی آلمان، حداقل برای دکترا بیاد و اونجا رو تجربه کنه. همین حسی که شما دارین به جوونا که دارن به قولن گرگر از ایران خارج میشن، همین حسی هم ما پدر مادرها داریم. واقعیتش من خیلی رضایت و خوشحال نیستم که حالا بچه‌ام مثلا داره تو اروپا تحصیل میکنه یا میخواد بره آمریکا، یا پوزی که مثلا بقیه میدن که این براشون پوز حساب میشه. نه، همیشه یه دلم میگیره از این اتفاقی که داره میفته و اینجوری جوونا خارج میشن. واقعیتش اینه که این دوتا پسر من از نظر هوشی خوب هستن. حالا اون یکی هم که تهران هست، اونم داره کلاس جیاری میره و داداشش که جیاری داد داره بهش میگه که مثلا تو یه جیاری خیلی توپی بده که دیگه مثل من به هر حال گراس مستقیم بری آمریکا، نخواهی بیای تو کشورهای اروپایی و اینا، بری اونجا. من نمیدونم نهایتش میخواد چی کار بکنه. گاهی وقتا که میاد بهمون سر میزنه و این محیط ایرانو میبینه و وسوسه میشه، مثلا به خاطر اون علاقه، یه سری علاقه که وجود داره، دلش میخواد برگرده و کار کنه، ولی خب یه چیزایی رو که اینجا میبینن یکم دلزده میشن. معلوم نیست، شاید هم به هر حال دکترا بگیرن و برگردن.
نه ببینید عزیز، ببینید عزیز، من به هر حال از اینکه بچه‌ها خوب باشن درس بخونن در ایران یا خارج از ایران مسئله ندارم و اون افتخاری هم که شما میفرمایید پدر و مادر به اینکه بچه‌هاشون در ایران یا اروپا یا امریکا یا هر جای دیگه درس بخونن موافقم، ولی برگشتشون مسئله منه و الا بسیاری از رشته‌ها هست که اصلا بهتر هست و یا باید در خارج از ایران بخونن. در یه زمینه‌های ما اون اوج رو نگرفتیم و یا حداقل اونقدر جا برای همه نداریم. بنابراین من اگر یه دانشجوی در امریکا باشه، اروپا باشه، هر جای دیگه باشه یا در ایران باشه، بهش مفتخر و سرفراز هستم. فقط امید و آرزوم اینه که خودش اون حس و احساس رو داشته باشه و به این نتیجه برسه که بهتر است به ایران برگرده و در اونجا زندگی کنه. بنابراین من با مسئله مهاجرت دانشجویان مشکلی ندارم، ولی با اقامتشون حتما، و امیدم این است که یه روزی ما ترجیح اولمون ایران باشه. حالا گفتید مطلب دیگری اگر هست درباره پسرتون هم که امتحان GREشو داره قوی میکنه یا زبانشو، که مستقیم بره بدون تردید فکر و ایده خوبیه برای اینکه برای ارزیابی دانشگاه‌های کشورهای دیگه، حتی در خود امریکا هم اون گریجویت رکورد اگزامینیشن یا امتحانی که میدن بیش از نمرات نقشی داره. البته نمرات باید خوب باشه،
همه مهمتره، نه آقای دکتر؟
حتما مهمتره، برای که اونا توانایی ارزیابی، نمره درسش باید خوب باشه، ولی وقتی از 100 تا دانشجو هستن که معدلاشون خوبه، حالا مسئله اصلی و اساسی GREه. دقیقا همینه، یعنی اونه که عامل اصلی و تعیین کننده است، هم به عنوان اون که جنبه عمومی داره و هم اونی که جنبه تخصصی داره. بنابراین اون توصیه‌ای که پسرتون به برادرش کرده حتما توصیه درستیه.
بله. بعد خب حالا از بچه‌ها میگذرم آقای دکتر، میرم به سوال خودم.
حالا صبر کنید من چون میخوام راحت با تو حرف بزنم، بذارید پیام ها رو بشنویم برگردیم با خاطر آسوده صحبت کنیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
در تصادفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت پرریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایانی و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی رستنده‌اش همراه شدید. 818-777-777-777 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. ایونز انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند، لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیده اید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گرند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گرند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ادی، شهرام سلطی، اندی ما، شهرام شپره. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داروش، شاد مهدرگلی، فرامرز اسلامی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
بابا خواجه بیجان چیه؟
چیه نه بابا جان، کیه؟
خواجه بیجان میشه کجا دید؟
برو اون نقشه رو بیار تا بهت بگم.
بیا آوردنش.
خاجوی جان اخیراً چند دفعه توی سانتا مونیکا دیده شده. اینجا نشونه هایی ازش تو ملیبو بوده، ولی خیلی دیده میشه، گرندر، پاسادینا.
بابا نگفتی خاجوی جان چیه؟
چیه نه کیه؟
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سرخ.
I'm Matt
Works
with RH Real Estate License Number 0201049.
از خاجبی جان ایشونه.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شماست. الماس.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه، shopqmarket.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب.
من 48 سالمه، شوهرم 52 سالشه. بعد بچه ها که الان در واقع 3-4 ساله رفتن دانشگاه همجور که گفتم، ولی من توی شهر زندگی میکنم که از اون شهری که خودم زندگی می، یعنی ازدواج که کردم اومدم یه شهر دیگه. حالا از اول من خیلی از این شهر خوشم نمی اومد و علاقه ای نداشتم، ولی چون کار شوهرم اینجا بود، البته خودم هم شاغل هستم، کارمند هستم همینجا، بیشتر این درآمد از کار شوهرم هست و عمده درآمد خونه میشه بگی با اون و حتی مخارج بچه ها، حالا پسندازی یا هر چیزی که هست، بیشتر درآمد اون انجام میده از فروشگاهی که داره. ولی من از این که تو این شهر هستم راضی نیستم و همیشه دلم میخواست که از اینجا برم اونجایی که دوست دارم، اون شهری که دوست دارم. ولی خب متاسفانه چیزی که همیشه، یعنی اگه بخوام به صورت واقع بینانه و منطقی فکر کنم، اینه که من الان بچه ها به این پول این فروشگاهی که مال ما هست، شوهرم توش کار میکنه، نیاز دارن. حتی اون پسر دومی هم اگه بخواد بیاد آمریکا برای مستر، ما باید هزینه بیشتری رو بدیم و چون اون علاقه نداره مثلا کشورهای اروپایی بره برای ادامه تحصیل و علاقه داره که بره آمریکا دکتراشو بگیره و مسترشو بگیره، خب یه مقدار از نظر مالی بیشتر ما باید کمکش کنیم و هیچ اشکالی هم نداره، میتونیم هم این کارو انجام بدیم در واقع. ولی من هم یه ناراحتی و نگرانی که مثلا میگم خب من دیگه کی برم اونجا زندگی بکنم، کی مثلا از اینجا برم، اینجایی رو که دوست ندارم، اون مثلا همیشه علاقم بوده که اونجا زندگی بکنم، اون شهر زندگی بکنم. خواستم نظر شما رو تو این مورد بدونم.
ببینید عزیز، موضوع اصلی محل اقامت یه مقدار ضرورت اگر هست اون عامل تعیین کننده است. اگر شما من میفرمایید همین شغل و کاری که من و همسرم داریم رو میتونیم به احتمال بسیار زیاد در اون جایی که شما دوست دارید برید و انجام بدید، خب برید. البته مشروط بر این که همسرتون نظری آنچنان نداشته باشن. ولی اگر یک
نه متاسفانه شغل همسرم نمیشه، ولی خب من میتونم انتقالی بگیرم ولی شغل همسرم نمیشه.
خب پس شما اول یه شوهر خوب پیدا کنین بعد تشریف ببرید. آخه اون که ما شوخی نداریم خانم، یعنی چی؟ یعنی شما اون همه هوش رو در بچه ها دیدید، من بی خودی نبود وقتی گفتید هر روزشون باهوشه. میخواستم بگم باید ارث پدری باشه، برای اینکه اینو نگه داشتم، ولی حالا دیگه مجبورم بگم اون هوش مال پدری. آخه عزیز اگر شما اصلا احتیاج جان چطور نیست، حالا خیلی خوشحال میشدید. من برخلاف تصورتون اینقدر که شما بشنوید که از شر
مجبورم بگم، یعنی باید حواسم باشه چون ما برنامه شما رو گوش میدیم، باید یه جوری حواسم باشه تنظیم کنم که امروز گوش نده.
بله نه گفتم اگر بده ممکنه از شدت خوشحالیشون هم قش کنه. به هر حال نگران نباشی. اینه که عزیز اگر از نظر مالی به هم میریزی زمنانشون هم موافق نیست بذاری کنم، ولی فقط از سر کنجکاوی و توضیح هم راستن دوتا عیبی که این شهری که شما درش هستی بدون که بگید کجاست، دوتا عیبی که شهری که شما درش هستی داره چیه؟
دوست عیبش اینه که دکتر یه محیط بسته ایه. بسته از لازم شاید فرهنگی.
نه متوجهم. نه فقط توضیح نه. دیگه چی غیر از محیط بسته فرهنگی دیگه چی؟
من چون دوران دبیرستانم و مثلا راهنماییم تو اون شهر بودم.
نه اونم میفهمم، نه میرسم به اون.
من احساس میکنم که اونجا میتونم دوستان بیشتری جذب کنم، در حالی که واقعا سعی کردم. خب من در واقع شاگرد کوچیکه شما هستم، سعی کردم که اون تنهایی که دارم اینجوری نباشه، یعنی جذب کنم، با دیگرون باشم.
نگفتم شوهر پیدا کنم، شاید نگفتم یه شوهر تازه پیدا کنید جذب کنید. تو حالا یه زد یه سوال ازتون بکنم، اونجایی که میخواید برید دوتا حسنش چیه؟
همون با فکر باز و یه محیطیه که مثلا مهاجر بیشتر توش هست، میتونم با آدما صمیمیتر باشم، میتونم میدونین چیه اونجا بدونی که مثلا حالا خیلی آدم بخواد فکر کنه راجع به یه موضوعی، نمیدونم اینقدر دست و پاگیر نیست زندگی، یعنی راحت تر با آدما میتونی برخورد کنی. اینجا باید همیشه مراقب و مواظب
متوجه هستم،
نمیدونم روابطت
نه هست
اینجوری داره.
نه فهمیدم. حالا به من بگید چه مدتی شما تو این شهر هستی؟
خیلی وقت دیگه، الان تقریبا 25 ساله.
نه دیگه فراموشش کنید، بنابراین بی خودی شوهرم این ورون ور نبرید و الا باید هم برای او یه فکر زن یه زن خوب بکنید هم برای خود.
اون هستم، شوهر من موافقه، میگه بذار بچه‌ها از در بیان، تحصیلاتشون تموم بشه، من این بیزینس رو مثلا میسپارم به یکی، میام اونجا یه کار معمولی راه میندازم، به هر حال چون یه علاقی هم داره حالا مثلا به خوندن و نوشتن و اینا، کنارش مثلا یه فروشگاهی هم برای خودم میزنم. من حداقل اینگاه احساس میکنم باید برم یه چند سالی رو اونجا تجربه کنم.
بله نه حالا نه دیگه، شما به هر حال عرض کنم که قرار جوونا جوونی کنه، حالا شما یادتون افتاده که میخواید برید برای بازگشت به جوونیتون، فعلا اونجا بمونید، بچه ها رو به یه جایی برسونید، بعد اگر خواستید زنگ بزنید من ببینم که برای همسرتون میتونم یه زن خوب همونجا پیدا کنم و یه فکرم برای شما خواهیم کرد. به هر حال خوشحالم با تو صحبت کردم عزیز، فعلا فراموشش کن. باشه خدا نگهدارتون.
یعنی شما نظرتون این است که من
همونجا تشریف داشته باشید، همین شوهر رو بچسبید، بهتر از این پیدا نمیشه خانم. امروز که دیدید دوستان تو برنامه میگفتن که چرا ما عروس دریایی داریم و ما داماد دریایی نداریم، گفتن معلومه حتی در عمق اقیانوس ها هم همچنان یافتن شوهر خوب مثل پدری که برای بچه ها شما دارید.
حالا دریا آوردین آقای دکتر، اونجا اونجایی که من میخوام برم دریا داره. شاید مثلا
نفهمیدم باید مناطق شمال ایران رو بخواید برید که مردم یه ذره نگاه وسیع‌تر و یه مقداری به قول معروف اون وسعت نظر یا سعه صدر رو به قول معروف دارن. حالا به هر حال فعلا اونجا باشید تا بعدن یه فکری براتون بکنیم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای
دکتر، خدا نگهدار. منم همینطور، خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. خواستم در واقع اول خیلی تشکر کنم از برنامه خوبی که داریم.
لطف
دارید. دومی که ما خیلی خوشبخت هستیم که شما فارسی زبانی.
لطف دارید، محبت دارید. بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر من سوال اول در مورد نوجوانه. من دو تا پسر دارم که حالا 16 ساله و 20 ساله. من می‌خواستم ببینم وضعیت در واقع پول تو سیبیل یا جیه ماهیانه باید به چه صورتی باشه. من فکر میکنم که به خصوص برای پسر بزرگم که حالا 20 سالشه و در واقع میخواد کنکور بده و حالا دانشجوان بشه، در حد رفع نیازهای ضروری مثل مثلا رفت آمد، کرایه، لباس و در حقی چیزای عمومی، آیا من باید غیر از این پوله تو جیبی بدم که حالا مثلا تو جیبش باشه نیازهاشو هر چی خواست برآورده کنه؟ چون خب
نه متوجه هستم. ببینید عزیز، نه ببینید عزیز،
نه
صبر، سه چهار تا مسئله اینجا مطرح. مورد اول، سه چهار تا موضوع مطرح. مورد اول این است که من و شما به عنوان پدر و مادر چه وضعیت مالی داریم، واقعا یه چنین پولی رو به بچه ها دادن چقدر فشار میاره به اون چی که حالا ظاهرن به عنوان بودجه خانواده یا درآمد و هزینه هست. این مورد اول. دوم، چقدر در اون جامعه بچه های تو اون سن و سال، چه پسر و چه دختر، معمولا با وضع مالی ما بچه ها چقدر پول در اختیارشونه. سوم، علاوه بر ماجرای مربوط به نیازهای مثلا فرض کنیم به رفت آمد یا چیزهایی از این قبیل که باید بپردازن، واقعا اون مابود تفاوته چقدره؟ چون برخی از اوقات یه جایی هست که بچه ها در این حال بدن که فاصله میگیرن باید یه غذایی هم بخورن و بنابراین خب اون یه مسئله مطرح میکنه. اما دو تا نکته رو نباید فراموش کنیم. یکی این که ما چرا باید به بچه ها سخت بگیریم؟ چرا ما باید زندگی رو که میشه برای آدم ها پر از لذت و احساس خوب کرد بیایم بی خودی با قید و بندایی که معلوم نیست از کجا میاد محدودش کنیم؟ دوم، وقتی به بچه ها اجازه رو میدیم که پول بیشتری داشته باشن، یه احساس بهتری میکنن وقتی تنها هستن یا با دوستاشون هستن، میرن یه چیزی بخرن بخورن، اون احساسی که من یا ندارم یا بهتر پولم رو اینجا خرج نکنم بعد اینجای دیگه گرفتار میشم یا با جوابوی پدر مادر باشم، آخه یه همچین رنجی و یه همچین دردی برای چیز. و ضمناً بچه‌ها وقتی کمی پول داشته باشن و خرج کنن یه مقدار اون احساس رو میکنن که زندگی بهتر، درآمد بهتر، به هر حال شرایط مناسبتری رو براشون فراهم میکنه. بنابراین من فکر نمیکنم یک پدر مادر در این گونه موارد باید قواعدی رو راه بندازن و یه چیزایی بیارن. دو، تا اونجایی که ممکنه پول بیشتری به بچه ها بدن برای که این احساس و زندگی بهتری رو برای اونا فراهم میکنه که هدف ماست، و بی خودی با حرفایی که پول خرج میکنن و ول خرجی میکنن و مسئولیت نمیفهمند و قدر پول نمیدن که اصلا معنا نداره. ما وقتی میگیم بچه ها قدر پول رو نمیدن یعنی مثل ما رنج نمیکشن و مثل ما نگران نیستن. خب چه بهتر، حداقل یه آدم سالم بهتری هم پیدا شده. اینی که من فکر کنم پدر و مادر پولی که در اختیار بچه ها میگذارن به حدی باشه که اونا واقعا احتیاج دارن و دوست دارن و ضمناً حتی ممکنه کمی هم به خانواده فشار بیاره، ارزشو داره، حداقل بگذارید یه کسی، اونم مخصوصا در جامعه ای که همه چیز با ماجرای خرید همراهه، یه احساس خوبی در این باره داشته باشه. من عیب و ایرادی توش نمیبینم عزیز.
بله آیتون، حالا یک مسئله اینجا مطرح میشه، این که بالاخره هر انسانی یه نیایی دوست داشته هایی داره، مثلا من به عنوان یه زن یا بچه، من به عنوان یه بچه یه دوست داشته هایی داره، یه نیازهایی داره، این نیازها یک سریش نیاز اصلیه در یکی که خب حالا من در علی اول شوهرم و بعد یه مقدار اگه خودم بتونم کار کنم همکاری میکنم خودم، یه خواسته های دیگه هست که درجه دو سه چهار هست که میشه گفت نیاز نیست، ولی دوست داشته یه آدمه، یعنی من دوست دارم این کار رو انجام بدم برای خودم. خب من خودم به شخصه تو زندگی اون جاهایی که میره اولویتش دیگه یه مقدار دورتر میشه، یعنی اولویت سوم چهارم پنجمه، واقعا خب به همسر فشار میارم که اینا حتما تو باید برای من انجام بدی، چون خودم خب تحصیلات دارم، کار خیلی خوبی دارم، خودم سعی میکنم که حالا اون نیازها رو برای خودم برآورده کنم. حالا برای بچه ها این بحث مطرح میشه، خب اونا هم دیگه یه خواسته و نیازهایی دارن در یه دو سه چهار تا بره بالا، آیا این اجهاف به پدر یا مادر نیست که مجبورم از نیازی در یک تا مثلا دهشون رو کلن برآورده کنم؟ یا مثلا بچه خودش سعی کنه که حالا برای نیازهای خیلی غیر ضروریش یه چیزی خودش تلاش بکنه.
نه ببینید آخه این قسمت آخر، نه ببینید این قسمت آخر من باش مسئله دارم. من برای اینکه شما میفرمایید بچه برای نیازهای غیر ضروریش اصلا ضروریه برای خودش تلاش بکنه یعنی چی عزیز؟ من اصلا با کار کردن بچه‌ها خیلی موافق نیستم. مثلا معتقدم کار کردن میتونه یه درصد بالایی از بچه‌ها رو برای همیشه از مسیر درس و رشد باز بداره. آمارا اینو نشون میده. شما 1 میلیون بچه رو امکاناتشون فراهم کنید برن درساشون رو پشت سر هم بخونن، 1 میلیون بچه رو بگید کمی هم کار بکنید، ای بسا 200,000 تاشون درسی که میخوان بخونن و میتونن بخونن رو نخونن. پس دنبال اون نیست. دوم این که این تقسیم بندی که شما میفرمایید یه مقداری فردی و شخصیه. برای من و شما ممکنه خریدن یه بلوز یا یه پیرن یا یه شلوار یا یه کفش کاملا در مراحل پایین باشه، ولی برای پسرتون که الان مسئله جلوه‌گری و نمایشه تو سنی که مثلا فرض بفرمایید 16 سالشه داره موضوع مهمیه. برای او کفش نیست، برای او آبروشه، برای او احساس خوبشه، برای من و شما متفاوته. بنابراین عرض من این بود که در این گونه موارد وقتی که پول هست و امکانش هست و بقیه بچه‌های هم سن و سالش در اون سطح دارن، ما اگر میتونیم حتما کوتاهی نکنیم. به علاوه اگر فرض کنین همه به بچه هاشون 1,000 تومن میدن در حد منم که ما تقریبا یه ساعتیم، خب شما 1,200 تومن بدید این فرزندتون این احساس رو بکنه که پدر و مادر من، نه اینکه باشون منتی بگذاریم و بحثی بکنیم، به هر حال نه تنها رعایت حال من رو میکنن، یه ذره بیشتر اون احساس بهتری میده عزیز. و ای بسا اون 1,000 تا 1,200 تومن اونقدر فرقی نکنه. به من میگید فرقی میکنه، بله، ولی فرقی نمیکنه. و چون ما نیاز شماره 1 و 2 و 3 شون رو برآورده میکنیم که یه دفعه طلبکارشون نمیشیم برای نیاز شماره 4 و 5. بله اونا که نامه ننوشتن ما رو بیارید به این دنیا، ما تصمیم گرفتیم بیاریمشون. بنابراین من اصلا با سختگیری پدر و مادر درباره پول تو جیبی موافق نیستم.
این باعث میشه که انگیزشون برای مثلا درس
خوندن کم بشه. به هیچ وجه. ببینید عزیز، آخه یه فرضی ما داریم، یه فرضی داریم که در گوشه ذهن ما ایرانی هست که میشه فهمید، خیلی جای دیگه هم هست و متوجه نیستیم. یه واقعیتی امروز از نظر علمی ثابت شده است که انسان با شادی، با لذت، با رضایت، با حظ و کیف، با خوشنودی و خرسندی، با آزادی، با امنیت و آرامش میتونه رشد کنه. ما قرار نیست آدم زندگی رو سخت بگیریم تا آدم حرکت کنه. شما نمیتونید من نشون بدید یه کشوری سخت میگیرن ولی آدماش تحصیل کرده تر، آگاه ترن. آخه از کجا اومده عزیز؟ کشورهایی که الان یه زندگی راحت و آسوده برای بچه ها فراهم میکنن، یه کشوری مانند فنلاند یا نروژ یا دانمارک یا سوئد که اون همه امکانات فراهم کردن، بیشترین میزان دانشمند رو اونا درست کردن. فنلاند اولین کشوری است در جهان که دانشمند تحویل دنیا میده با یه کشور کوچک. دلیلش این مقدار آزادیه و این مقدار امکاناتی که بچه‌ها دارن. نه، این فرض که باید سخت گرفت تا از توش چیزی در بیاد اصلا درست نیست. این همونه که آخر کار ما رو میرسونه به اینجا که بچه‌ها رو تنبیه کنیم یا تأخیر کنیم یا سرزنش کنیم تا بیشتر درس بخونن. هیچ مطالعه علمی رو نشون نمیده ابداً عزیز. این نگاه یه نگاهی است که ما متاسفانه در طول تاریخ در فرهنگمون جا انداختیم که محبت یا عدالت مساوی با مجازات یا محرومیت. اصلا درست نیست عزیز، به هیچ وجه. آدم‌ها در این آزادی، در این شادی، در این لذت که میره به رشد درشون بیشتر میشه. بنابراین من اصلا به این موضوع اینگونه نگاه نمی‌کنم، دلیلم برش نیست. حالا بچه‌ای هستن که خیلی کم کم کمشون با تنبیه وقت به جایی که بشکنن میشکفن، ولی بیشترشون میشکنن. و بچه‌هایی هم هستن که به خاطر در اختیار گذاشتن همه امکانات میتونن هنوز خراب بشن. ولی آخه عزیز، من و شما یه فرضی داریم. من و شما فرضمون برای این است که فرض کنید یه پسر 16 ساله، یه پسر 20 ساله، همینقدر که لباسش درست بود، کفشش درست بود، چنین شام بود، همیشه درست بود. نه، اون 100 تا چیز دیگری که میخواد زیبا باشه، خوشتیپ باشه، دماغش اینجوری باشه، سرش اونجوری باشه، خانواده‌اش اونگونه باشن، خونش اینجوری باشه رو نداره. ما یه فرضی داریم که به اینا میدیم. ما 1/10 اون چیزی که نوجوان میخواد نداریم که بهش بدیم. اصلا چنین نیست. بنابراین این فرض رو نکنیم که او اینا رو میخواد، ما بهش میدیم، پس مثلا لوس میشه یا بدون انگیزه میشه یا هدفاش از دست میده. مطلقاً درست نیست، مطلقاً درست نیست. یعنی هیچ پدر و مادری به یه نوجوان و جوون حتی به نظر من 10% که او میخواد رو نمیدن. یه نوجوان دلش میخواد وقتی وارد مدرسه میشه، این پسره، حالا اونجا که مدارس جداست، امریکا دخترها عاشقش بشن، این دختره پسرها بخونش، تو ورزش این چنین باشه، تو موسیقی آن چنان باشه، نمراتش اینجوری باشه، شکلش این باشه، قدشون باشه، مادرش این باشه. کجا اینا رو ما داریم؟ نه، بی خودی بر محدودیتی که جهان داره محدودیت دیگه ای نباید اضافه کرد. اینی که به نظر من خودتون رو گرفتار اون نکنید، هر کاری میتونید براش بکنید. حالا اگر حرف دیگه ای دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنیم. لطفا روی خط باشید. شنگان عجمند با ما باشید.
Elite Dental and Implant Center با تیمی آگاه و با تجربه، تمامی خدمات تخصصی دندانپزشکی را با جدیدترین تکنولوژی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در زیر یک سقف ارائه می‌دهد. کاشت دندان در یک روز، روکش دندان، بریج و دندان مصنوعی، روت کانال، ارتودنسی برای کودکان و بزرگسالان و اکثر جراحی های دهان، دندان و لثه در الیت دنتال اند ایمپلنت سنتر، 5620 ویلبر اوینیو، سویت 310، بارزانا، کالیفرنیا. 323-886-DENTIST 323-886-3368 eliteimplant.com.
ایونزا انترتیمن تقدیم می کند کروز جزایر باهاماس با دکتر فرهنگ هولاکویی. کروز 4 شب و 4 روز با کشتی زیبا و با شکوه رویال کریبیان از میامی، جمعه 16 فوریه تا سه‌شنبه 20 فوریه 2018. شرکت در 4 کنفرانس و 2 جلسه پرسش و پاسخ با دکتر فرهنگ هولاکویی، همراه با گروهی از بهترین هنرمندان، خوانندگان و نوازندگان. معین، شهرام سولتی، مایکل و کامران و هومن. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با ایونزا انترتیمنت با شماره های 818-796-3000 و 818-796-4000 و یا با کامرشال ترابل با شماره 818-883-8100 تماس بگیرید یا به وبسایت و فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه مراجعه فرمایید.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 32 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت، دفتر در انسینو، اپتیمانت تکس سرویسز، بیژن کهنزاد 310-820-1080 310-820-1080 عضو یلو پیج ایرانیان.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
جراحی های زیبایی و ترمیمی دستگاه تناسلی توسط دکتر پیسا پورزد، متخصص و جراح زنان و زایمان، 310-441-5588، مطبع در لس آنجلس و گلندل، عضو 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش
میکنم. سوال دوم من در مورد یه سوال مردها و بعد زنها به خصوص تو جامعه ایران. من برنامه شما رو کاملا گوش میکنم. دو تا خانم با شما تماس گرفتن. خانم اول در مورد تنوع طلبی سوال کرد از شما و خانم دوم در مورد خیانت مردان. در مورد اول شما اینجور گفتید که مردها به دلیل اون در واقع فیزیولوژیک بدنشون که و اینکه لذتشون در کس میشونه، ولی زنها باید چیزی رو در وجود خودشون ببرن و این با فیزیک بدنشون هم هماهنگی داره. و بعد یه مقدار طول کشید فکر کنم یه رو 20 دقیقه در موردش صحبت کردیم. در کل من این استنباط کردم که در واقع فلسفه زندگی مردها، اصلا فیزیولوژیک بدنشون، اینا در واقع به طبیعی این نیاز درشون هست. چند وقت بعد که خانمی تماس گرفت،
نه، نیاز رو مطرح نه. مسئله
نیاز نه، ولی یک پتانسیل میشه گفت.
نه، اونم درست نیست. ببینید، ماجرا این هست که محیط اجتماعی و روابط انسانی و واقعیت طبیعی این کار رو برای من راحت تر کرده. معناش حاصل است. خیلی ساده. یه مرد تو رابطه جنسی آسیب نمینه. یه زن میتونه حامله بشه. دو، یه مرد، خب نه، یه مرد به دلیلی که در رابطه جنسی با خارج از خودش ارتباط پیدا میکنه راحته. یه زن باید یه مرد رو به درون خودش بپذیره. برامی همه جای دنیا اون زمانی که به تجاوز میرسید نسبت تجاوز مردان به زنان ای بسا صد برابر زنان به مردان. خب این یه واقعیته، ولی معناش نه نیازه، نه معناش یه ضرورته، نه معناش احتیاجه. معناش واقعیت، معناش این است که شما وقتی که یه پسر 18 ساله دارید، یه دختر 18 ساله، دو تا بچه دو قلو دارید، میرن و نمیان، شما بیشتر نگران دخترتون میشه تا پسره. به همین سادگی. این یه واقعیته. غلطه، بده، سخته، تلخه، دوست نداریم، باید عوضش کنیم. من اونا رو نمیفهمم، ولی بحث من بحث واقعیت هست. بنابراین این رو به صورت حق نصب کنید، چون مهم نتیجه گیرشه. این رو به صورت حق در نمیارم، به عنوان یه واقعیت در میارم. مردا از زنا قدشون بلندتره. تموم شد. شما میگید این دوست نداریم نباید باشه، میفهمم، ولی چنین هست. حالا چون نتیجه گیری همیشه برای من مهمه، میفرمونید.
بعد مثلا که اون تماس گرفت در مورد خیانت مردان، گفت که شما یه مقدار حتی یه جوری هم باشیز کردین که نه این حرف اصلا غلطه، چون تقریبا همون هر مردی که خیانت میکنه با یک زنه، که این زن حتی گفتیم تو جامعه آمریکا آمار گرفتن یه اگه 50% خیانت مردان بوده 30% خیانت زنان بوده. این تفاوتش هم به این علت بوده که یکی از مردا با دختره مجرد بودن که دیگه اون خیانت محسوب نمیشه.
نه 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 باز ببینید، نه سب کنید، سب آخه نه سب کنید وقتی راجبه نه سب کنید نه، چون وقتی که خودتون هرچی میفرمایید من میشنوم، ولی وقتی به من نسبتش بدید مسئله چیز دیگه است. عرض من یه نکته دیگه است. ببینید، یک، تعداد زن و مردی که با هم رابطه نامشروع دارن همیشه مساویه. یعنی امشب اگر 10,000 تا مرد در لس آنجلس رفتن دنبال یه زن، 10,000 تا زن هم هست. بس این اول. دو، وقتی که به ازدواج میرسید، آمارای امریکا در گذشته نشون میداد 40% مردان در زندگی زناشویی خیانت میکنند و 25% خانما در زندگی زناشویی خیانت میکنند. پس نشون میده زنا وفادارترند از مردان در زندگی زناشویی. اما این مردان 15% تفاوت که با اینجا وجود داره با زنانی رابطه برقرار میکنن که یا در ازدواجن یا خارجن. بنابراین دختران و زنا، دختران رو میشه گفت که مجرد هستن، احتمالا رابطه بیشتری با مردان دارند تا بستان مردان مجرد. علتش هست که اون مابعد تفاوت باید از نظر آماری بستان حل بشه، ولی باید متوجه نتیجه گیری ها بود. یک، تعداد زنان و مردان خیانتکار برابره. دو، مردان در زندگی زناشویی بیشتر خیانت میکنن تا زنان. سه، دخترانی که ازدواج نکردن معمولا رابطه بیشتری با مردان دارن تا رابطه مردان مجرد با زنان. اینا با توجه به یه واقعیت هست. حالا هر نتیجه شما میخواید بگیرید من در خدمت.
خب حالا سوال من تا اینجاست که با تمام این صحبت ها وقتی من فکر میکنم که خب حالا مردها فیزیولوژی بدنشون، اون یک حالا حالت هاشون و با همون چیزی که شما گفتید، واقعیت، یک واقعیتی هست که برقراره، حالا چه خوب چه بد. حالا با وجود اینها و بعد هم اشاره کردید که توی یک جامعه و فرهنگی مثل ما ایرانی‌ها یا حالا مسلمان ها که فرهنگ چند زنی هست، شما چه انتظاری دارید؟ وقتی که این قانونی شده، فرهنگی شده، حتی قانونی شده یا این حق رو به مرد میده، پس اون مرد برای اینکه این زن رو بگیره قبلش بالاخره باید آشنا بشه باش. برای این یه جورای اسم اون خیانت هم اینجا اون گم میشه. حالا من سوالم اینه که با وجود این واقعیت، این به خصوص توی این فرهنگه و این قانونه که دیگه جورایی چیز شرعی بهش میده و قانونی بهش میده، من فکرش میکنم که حالا من یک مرد مثلا اگه من مرد بودم چه دلیلی داشت انجام ندم مثلا. یعنی وقتی که همه چی اینجا به نفعه واقعیت موضوع، حقیقت حقیقت وجود داره، قانون و شرع و این حمایت هم وجود داره. میخوام اینو از نظر شما چه دلیل وجود داره که یک مرد انجام نده؟
خیلی ساده است عزیز، مطلبی که شما فرمودید حرف درستیه. از نظر مذهبی یه مرد با وجود همسر میتونه بره زن دیگه بگیره، از نظر قانونی یه چنین کاری رو میتونه بکنه. به یک اعتبار چیزی به اسم خیانت مرد وجود نداره، بنابراین شما هم حرف و نتیجه گیریتون این است که یه مرد چرا این کار رو نکنه. پاسخ این است که قانون غلطه و نگاه مذهبی غلطه. پاسخ این است که این کار اشتباهه. پاسخ این است که این مرد خیانتی نیست که به همسرش میکنه. اولین خیانت داره به خودش میکنه و به مادرش میکنه و به دخترش میکنه و به خواهرش میکنه و به جامعه میکنه. دوم، اون زنی هم که مورد همچین تجاوزی قرار بگیره، مطمئن باشید یه جوری فقط به صورت پنهانکارانه یه کاری میکنه. به همینجاست که غلطه. یعنی شما من میگید از نظر فرد یه کسی در یه محیطی مانند ایران فکر کنید چرا این کار نکنه، بهتون کاملا حق میدن و خیلی هم میکنن و این حرف درسته. ولی واقعیت وقتی از نظر نظام اجتماعی نگاه میکنید، یه جامعه سالم برای مردان نه برای زنان جامعه ایست که مرد حق گرفتن یه زن بیشتر رو نداره و خیانت از آن زن و مرد هر دو است. حرف شما با توجه به آنچه که هست برای مردی که فکر میکنه من میخوام بر حال داشتن همسر با زنهای دیگه باشم، حالا در چارچوب ازدواج و صیغه یا هر چیزی و توجیه بکنه میفهمم، ولی اون مرد باید بدونه که زنی رو هم که او گرفته همسر واقعی او نیست، همسر او نیست. علاوه نوع رابطه یه رابطه سطحی گذرای مبتنی بر معامله و قرارداد و مهریه و پول و گرفتاریای از این قبیله. و دوم، متاسفانه با پذیرش این در حقیقت جایگاه مادرش رو و خواهرش رو و دخترش رو هم خراب کرده و از هم پاشیده. و اگر اینا هم براش مهم نیست، براش مهم نیست، حق با شماست. ولی این یه بیماری فرهنگیه، یه گرفتاری فرهنگیه، یه عیب و ایراد ضد اخلاقی و ضد انسانی قانون و باوره و به همین جهت است که غلطه. درست مثل این که من و شما بتونیم یه جا دزدی کنیم، هیچ کس نفهمه، بگیم خب دزدی میکنیم دیگه، هیچ کس که نمیفهمه. چه اشکال داره که پول کسی رو برداری؟ روزی که یه جامعه خودش رو تنزل میده در حد قانون و باور و این قانون با باور ضد اخلاقی، ضد انسانی و در تحلیل نهایی علیه خود اون آدم معلوم غلطه. به همینجاست که شما اگه بگید ما میخوایم دو تا جامعه داشته باشیم، یه جامعه‌ای که مردان در اونجا بتونن چند زن بگیرن و یه جامعه‌ای که در اونجا مردان بیشتر از یه زن نتونن بگیرن و در چارچوب یه چنین قانون و باوری نظام فرهنگی شکل و فرم بگیره، معلومه در اونجایی که انسان در ارتباط با یه نفره، یه جامعه سالمتر، خوشحالتر، خوشبختتر، موفقتر، از امنیت و آرامش برخوردارتره، برای که همه در اونجا لذت میبرن، همه در اونجا در یه امنیت و آرامشی هستن، ولی در اینجا نیست. و به همجاست که اون همه کثافتکاری و گرفتاری و بیماری و ازدواجای زوری و پنهانی و روابط عجیب و غریب و مواد مخدر و فحشا به بدترین صورتش اون جامعه خودشو نشون میده. و تازه تازه حتی شما میتونید دو تا جامعه رو داشته باشید عزیز، که تو این جامعه 100 نفر رابطه جنسی نامشروع دارن، تو اون جامعه هم 100 نفر، ولی حداقل این 100 نفری که اینجا رابطه مشروع دارن اونقدر احساس گناه و بد و پنهانکاری و ترس و وحشت و بازی و سیاه بازی ندارن، راحت و آسودن. شما وقتی در امریکا هستید، در اروپا هستید، پسر و دختری که میرن بیرون میتونن با هم باشن، حرف بزنن، بگن، بخندن، مگر هم خواستن رابطه جنسی داشته باشن. در ایران روزی که شما این همه قواعد و محدودیت وضع کنید، در اولین فرصتی که پسر و دختر هم دیگر تنها پیدا کنن، جز رابطه جنسی چیز دیگه براشون باقی نمونه و بعدم حسرته و در حقیقت تأکیده روی رابطه جنسی. بنابراین از نظر من متاسفانه در یه جامعه مانند ایران به دلیل همین قواعد و قوانین رابطه جنسی غلط، بد، آزاردهنده، آسیب زننده و پیامدهای بد و منفی اون خیلی بیشتر از امریکاست. بنابراین شما من میگی جامعه سالمتر از نظر جنسی کجاست؟ میگم همین امریکای لعنتی است در مقام مقایسه با ایران. اشکال کار اینه. بنابراین اون چیزی که شما میفرمایید برداشت و دریافت درستی در یک واقعیتی در یک چارچوب محدودی است که یه مردی میگه من میتونم خیانت به همسرم نمی کنم، در حالی که زن دارم میتونم حتی دو تا سه تا زن دیگه بگیرم، سیغم بکنم و بنابراین با آدم هم آشنا بشم، شاید از اونام زن خوبی در بیاد و به خاطر اون با این و اونم حرکت بکنه، دلش هم خوش باشه. اما یه همچی آدمی باید بدونه از یک اوجی که میتونست تو زندگی زناشویی با یه زن داشته باشه دور میفته و چیزی به اسم عشق و محبت نه در ارتباط با او با همسرشه نه با دیگران. دو، مادر و خواهر و دخترش رو هم در معرض یه چنین سوء استفاده‌ای و یه چنین تنزلی از نظر جایگاه انسانی قرار داده. و سه، در تحلیل نهایی اونی که تونسته با آدمای مختلف باشه نه زنها زندگی رو نبرده، زندگی رو باخته، برای که اون تنوع پرستی نه سیری داره و نه پایان. به همین جاست که غلط است و بد عزیز. بنابراین من و شما مثل آدمی که بر میگرده میگه یه قلب سالم دارم با خوردن عرق یا کشیدن سیگار آسیب میبینه، میپذیره خوردن مشروب و یا کشیدن سیگار خوب نیست، ولی یکی که بله مثلا لذت الان اینا فکر میکنه، معلومه که فکر میکنه من آزادم چون سنم اینجاست میتونم مشروبم بخورم سیگارم بکشم چون مثلا سنم اون وری 21 ساله. آیا این یه انتخابی است که نشانه امتیاز یادم؟ نه، این فقط اجازه است و فرمان هست برای بد بودن و به خود بد کردن. به همین جهت است که حرف در یک دید و زاویه‌ای درسته، ولی از جای دیگه حتما بد است و غلط.
بله. ولی صراحتا من یه سوال کنم در مورد این برقضیه، یعنی حالا زنهایی که میان حالا یا زن دوم میشن یا معشوقه یک مرد میشن، من این برام سواله که زنی که همین زنی که فرض کنید معشوقه یک مرد میشه، اگر خودش شوهر داشته یا همچین شوهری که براش پیش میومد، واقعا حس دیوانگی بهش دست میداد، یعنی اصلا غیر قابل تصور براش. تو فرق نمی کنه برای یک زن علاوه حسی، میگم حالا کاری به قانون اینا ندارم که چقدر کیو حق بهش میده، همون که یه مرد خیلی بدش میاد زنش به کسی دیگه باشه، من فکر میکنم برای زنها شاید چند برابر بدتر این حالت، حالا اسمش افادت بدین یا هرچی. ولی من اینجا ترجمه میکنم که چرا بعضی از زنها یا میشه گفت دختران، حالا به خصوص اونا که مجردن یا زنهای مجردی هم، با وجودی که خودشون توی شرایط قرار بگیرن واقعا منفجر میشن، چرا تن به یه همچین ارتباط میدن؟ آیا من فکر میکنم این یه جوری بی‌تعهدیه و یه جوری ضایع کردن حق دیگریه، یعنی یه زن دیگه ای رو که از جنس خودشونه زیر پا میذارن، آیا این حق دارن این کارو
بکنن؟ نه نه ببینید عزیز، آخه نه نه آخه موضوع باز این همونجاست، ماجرا اصلا حق نیست. علاوه این که من اگر یک کسی رو میخوام رفتم سراغش، حق به زنان دیگه یا مردان دیگر پایمال میکنم که به ذهن آدم ها نمیاد عزیز. این نگاه که تو اگر این کارو میکنی بقیه هم کردن چقدر بد میشه، میگه خاله من میکنم بقیه هم نمیکنن، علاوه من نکنم هم دیگران میکنن، نه اونجوری مردم نمیشه راضی کرد. یعنی یکی از اشتباهات این است که ما برگردیم بگیم تو اگر دروغ میگی بقیه هم دروغ میگن، بعد بیاد آسیبش به تو میخوره. اون حرفا خنده داره، اون حرفا بچه گول زنکه، اون حرف نیست، بحث چیز دیگه است. در یه چنین جامعه‌ای زن و مرد رابطهشون رابطه انسانی نیست، رابطه اخلاقی نیست، رابطه یک نوع بازی، یک نوع دزدیه. و بنابراین شما در جمع دزدان که یه سیستمی رو اینگونه پیاده کردید که حالا مسئله زدن و بردنه، اونم با فریب، با تقلب، با دروغ، با پنهانکاری، با دام افکندن، در یه همچی جامعه گرفتار زندگی میکنید عزیز. اینجاست که مسئله است، یعنی گرفتاری اونجاست و بنابراین زن و مرد رو میبرید در یه حد پایین. یعنی درست مثل این مونه که آدم ها رو وادار کنید در یه جای کثیفی با دست و پای کثیف غذاش هم بریزید رو زمین در حالی که کثیفه ولی از شدت گرسنگی بخوره. تنزل جایگاه و پایگاه انسانی. بنابراین اون دختری هم که میبینه در یه جامعه ای زندگی میکنه که شوهرش میتونه بره چند تا زن بگیره، حالا که از یه مردی که در مقام مقایسه با بقیه مردانی که زن ندارن آشنا میشه، میبینه این مرد زندار در مجموع به عنوان یه کالا براش بهتره، به عنوان یه مجموعه براش بهتره، برای که اینم میاد فرض کنید زن دوم یا زن سوم یا معشوقه اون آقا میشه. در یه چنین شرایطی شما چی رو به وجود آورید؟ یه جامعه تنزلی یافته است که متاسفانه به وجود اومده، چون ما در ایران نیومدیم به انسان نگاه کنیم. اصلا موضوع انسان مطرح نیست، موضوع زن و مرد مطرح نیست، موضوع حتی رابطه جنسی مطرح نیست، مسئله عادت تناسلی مطرح شده که بابتش مردم پول میدن و میگیرن. و به همین جهت وقتی این دختر به جایی که 30 سالش باشه همون دختر 20 سالش باشه قیمتش بیشتر. و این بدبختی ماست، یعنی انسان رو به کالا تقلیل دادن و بعدن در بازار به روی او قیمت گذاشتن. اشکال کار همینه و به همین جهت است که متاسفانه این ماجرای حتی عقد و ازدواج تا زمانی که نرسه به اون اوج خودش هنوز یه خرید و فروش بازار بردگان و یه نوع روسبیگری است که خیلی تفاوتی نمی‌کنه. به همین جهت است که در بسیاری از جوامع زندگی زناشویی با فروش دختر و خرید از جانب مرد و بعدن محکومیت ها و مجبوریت ها و اجازه خروج نداری، اجازه حرف زدن نداری، اجازه پوشیدن این یا اونو نداری، که نوع بردگی و بندگی پذیرفته شده است که حالا چگونه اونو توضیح و توجیه میدیم مطلقا پایه و مایه علمی نداره، ولی در جامعه ما جا افتاده، بقیه هم باش پذیرفتن، بقیه هم باش همکاری میکنند و پذیرفتن. در این مورد زنان هم اون رو پذیرفتن طور که مردان پذیرفتن، چون اگر یکی از این گروه ها خیلی ناراضی بود احتمالاً کار دیگری میکرد. ولی متاسفانه با دو چیز، یکی احساس و یکی باورها، ما رو سر جا خودمون نشوندن و از اینجاست که گرفتاری ها شروع شده. مسائل مسائل روانی اجتماعی پیچ در پیچ و تو در تویه که مقدار با یه دقتی میشه راجبش حرف زد و من همین گونه به ذهن و نظرم اومد. به همجاست که شما یه جامعه تنزل یافته دارید عزیز، شما یه جامعه دارید در ایران که ماجرای زن و مرد در جایگاه و پایگاه خودش نیست، بهشت زیر پای مادران هست، اما این مادرها بیشترشون در جهنم زندگی میکنن. حالا چه فایده داری که بهشت زیر پاشونه؟ ای کاش کمی از اون بهشت و مزایای اون در زندگی این زن هم وجود داشت، که نداره عزیز. متاسفانه یه واقعیت سخت و تلخیست که اون رو به راحتی میشه حس کرد و به همین جهت است که بنده شعارهای توخالی بیمعنی رو برخی از اوقات میشنم، ولی ابدا ارتباطی با واقعیات و اون احساس خوب زنان و مردان نداره. امیدوارم یه روزی من و شما به اینجا برسیم که بالاترین مرحله احساس انسانی که بر عقل حاکم و مسلط عشق و عشقی است که یک که خواهه و فقط یکی رو میخواد، و همونطور که شما اگر برید دم مدرسه فقط پسر یا دختر خودتون رو میخواید بردارید، پسر و بچه بهتری رو برنمیدارید، یه روزی هم امید این است که ماجرای نگاه انسان به مادرشون، به پسرشون، در ارتباط با همسرشون هم باشه که فقط او رو میخوام، معناش این نیست که او بهتره یا بهتر از دیگران نیست، مهم این است که این پسر منه و این مادر منه و اینم همسر منه، و نه اینکه چون همسر بهتری پیدا شد پس من اون رو عوض میکنم، همونطور که اگر پسر بهتری در مدرسه بود من به جای فرزندم او رو به خانه میارم. تا زمانی که به اونجا نرسیم هنوز گرفتار یه بازاری هستیم پر از مکر و حیله که امروز شما خودتون که در ایران تشریف دارید با گونه ازدواج ها و مهریه ها و بازی ها و پنهان کاری ها و دروغ ها و فریب ها و تظاهرات و همه چیز دیگرش بیش از بن آشنایید. من متاسفانه به آخر این قسمت از برنامه رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت.
مرسی آقای
دکتر،
خیلی لطف کردین، ممنون، متشکرم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگان اجمن با ما باشید.
مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، اولین پشتیبان، اولین مدافع، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99 امپرور انترتینمنت با افتخار تقدیم می کند کریسمس امسال، 4 روز و 3 شب اقامت در هتل افسانه‌ای پاریس لاس ویگاس، شنبه 23 دسامبر، با آنهایی که دوستشان دارید: عارف، امید، هنگامه و ویژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر، سیاوش قمشی، آرش. در اجرایی استثنایی 4 روز و 3 شب اقامت در اتاقهای دولوس هتل پاریس و بالیز لاس ویگاس و شرکت در 2 کنسرت باشکوه فقط به $229 و اقامت در هتل بالیز فقط $199. 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com دیدن کنید.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده میکنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون میخوای؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید فیستایت سخن میگوید.
فیستایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در جوانسازی و زیباسازی صورت و گردنه که بدون برش جراحی انجام میشه. فیستایت میتونه در یه جلسه افتادگی و سالخوردگی صورت و گردن رو برطرف کنه، چربی اضافه قبقب رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوسته، به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و محکم جایگزین میکنه. به همین دلیل این تکنولوژی نتایج درازمدت بسیار چشمگیری به دست داده.
فیس تایت در مراکز زیبای نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-7777.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه از کمپانی معتبر ماس میوچوال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده، ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML، عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071. 310-920-9393. امیر پوری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش کنم بفرمایید.
اول تشکر کنم برای سیدی های تعلیم و تربیت که خیلی به من کمک کرده برای بزرگ کردن دخترم. بعد راجع به مشکلاتم خواستم باهاتون صحبت کنم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من دو تا مشکل دارم، در مشکل زیاد دارم، البته دو تاش که خیلی اهمیتش بیشتر هست در حال حاضر برام از بقیه پررنگ‌تر نقشش تو زندگی. یکی مسئله استراب و افسردگی خودم هست و یکی در واقع مسئله ارتباط با همسرم. نمیدونم چقدر زمان دارم و در مورد کدومش میتونم اول صحبت کنم.
هر کدوم که میخواد. شما من بگی چند سالتون عزیز؟
37 سالم.
چه مدتی است ازدواج کردید؟
9 سال ازدواج کردیم.
همسرتون چند سالشه؟
38 سالشه همسرم.
فرزند چی دارید شما؟
بله دخترم 2.5 سال هستن.
یه
دختر.
چه مدتی است از ایران خارج شدید؟
حدود 1.5 سال هست که.
یعنی هر سه با هم از ایران اومدید به اینجا؟
بله.
خب چه خبر است؟ اول درباره استراب یا افسردگیتون اگر مطمئنید که واقعا این هست، تشخیصی داده شده، بله. کاری باش کردید؟ اگر سوالی هست بفرمایید.
دقیقاً یکی از مشکلات اساسیم همینه که چیز دقیقی به من نگفتن در اینکه استراب دارم که بله خب این استرابم که همه به هم گفتن، استراب، حالت استراب و استرسم و که تقریبا هم توی ایران بودم به هم گفتن همینجا که مشاوره رفتم. ولی هیچ کس راهکار خیلی اساسی به هم نگفته. در مورد افسردگی تو ایران بودم چیزی به هم نگفتن، بلکن مشاوره‌ای که اینجا رفتم چرا برام تشخیص افسردگی هم دادن. بعد الان یه دارو هم شروع کردم، البته دارو خیلی خفیف هست این که به هم دادن، بلکن هنوز نتیجه نگرفتم. متأسفانه از مشاوره که اصلا نتیجه نگرفتم، چه برای استراب و در واقع درستی که دارم، چه برای افسردگی.
بذار عزیز من یه توضیح نصب کنید. ببینید عزیز، استراب شایع ترین بیماری است، افسردگی دوم. این دوتا دروی یه سکن، همه آدم های افسرده به نوعی مضطرب و مضطرب به نوعی افسردن یا میشن. این که شما تا بال نتیجه نگرفتید فقط برای که کارها درست نبوده، و الا اینا بیماری های شناخته شده است، مثل شکستگی پا، و یه اصولی ای رعایت بشه درست میشه. این اصول عبارت از یک، دارو درمانی وقتی لازمه، ولی با دارو درمانی کسی معالجه نمیشه، مخصوصا برای افسردگی. پس این موضوع که من دارو بخورم افسردگی از بین میره معنایی نداره. دارو درمانی میخواد و روان درمانی. نصب کنیم، صبر کنیم. دارو درمانی میخواد و روان درمانی. علاوه بر اون احتیاج به این است که شرایط و موقعیت رو ما تغییر بدیم و مناسب باشه. دوم، روابطی که داریم از هر قبیل رو درست کنیم. سوم، از نظر فیزیکی به خوابمون، به تغذیه‌مون و به ورزشمون برسیم. اگر همه اینا رو انجام دادید استراب و افسردگی حل میشه. چون شما گفتید راهکاری نشون دادن، درست بس که آدم بگه من پام شکسته راهکاری نشون ندادن. 100% راهکار وجود داره عزیز. هر کسی هم برید بهش بگید چیکار کنم، به شما میتونه بگه چیکار بکنید. آیا این کارا رو کردید یا نکردید؟ حال
درست آیا تو؟ متاسفانه مشکل هم اینجاست. متاسفانه خیلی باید بگم که تو ایران واقعا متاسفانه بی اخلاقی زیاد شده. من هر جایی که رفتم، حالا دلیلشو میگم چرا، یه کیس جالب به نظرشون میومدم که میتونن من مدت ها در واقع نگه دارن و بیشتر در واقع مثل یه حالت بیزینسی با قضیه برخورد میکردن. یعنی من فقط میرفتم اونجا حرف میزدم. حتی همین چند تا نکته هم که الان ما با هم صحبت کردیم، شما بهش اشاره کردین، حتی همینم هم با آدم نمیگن. و متاسفانه اینجا هم که اومدم مشاوره رفتم، چون میخواستم که زبان فارسی باشه در واقع با مسائل فرهنگی مثلا آشنا باشن، مسائل فرهنگی ما، و اینجا هم حالا به مسائلی خوردم توی مشاوره. من توی زلزله خانواده‌ام از دست دادم و بعد از اون خیلی سعی کردم که در واقع برای اینکه اون بحران رو پشت سر بتونم بذارم مشاوره زیاد رفتم. خیلی، شاید 6-7 مشاور مختلف من توی ایران مراجعه کردم.
ببخش عزیز، اعضای خانواده کیا رو از دست دادی؟
بله، پدر مادرم رو توی خانواده درجه یک در واقع از دست دادم. توی حالا درجه دو مثل عمو و خاله و اینا هم که خب دیگه جای خود دارد.
کدام زلزله بود عزیز؟ کدام زلزله بود؟
زلزله بمان.
خب البته اونا ضربای سنگینه عزیز، اونا در حقیقت پست تروماتیک استرس دیسوردر، اونا وحشت بعد از حادثه. موضوع عمیق و سنگین تر از اینه، چون این نوع موضوع ها مسائل عمیقی است که به هر حال مقدار آدم آگاه میتونن کمک کنن. علاوه بر این که به هر حال موضوع دیگه هم اگر از قبل بوده یا نبوده نمیدونم، ولی به هر حال شما
از قبل هم موضوع بوده. بله، که حالا دیگه این مسائل هم اومده در روش نشسته خیلی بدتر کرده. و مسائلی هم که بعدش آقای دکتر من باش مواجه در واقع بودم، چون فقط در واقع اینطوری نیست که مثلا یه سری عزیز از دست بدی تموم بشه بره. مثلا من اون موقع مجرد بودم، یه دختر تنهای مجرد توی اون شرایط ایران، و اینکه حالا باید تنها زندگیمو در واقع شروع کنم با اون همه مشکلاتی که برام پیش اومده، و اینکه دنیای اطرافت میشه دنیای متفاوت. حتی اون آدمایی هم که در واقع بازماندگات هم اون بازماندهای قبلی که میشناختشون نیستن، میشن یه آدمای جدیدی. در واقع همه چیز برات میشه متفاوت.
نه، حرفتون درسته عزیز، درسته.
بعد ولی متاسفانه تو این مسیر هیچ کسی، نه هیچ کمکی نتونست واقعا به من بکنه. فقط میرفتم فقط صحبت میکردم.
البته میدونی از این صحبت جزئی از کار هست، برخی از وقتم یکی از راه ها هست، ولی بالاخره باید به جایی رسید. حالا بذارید برای که خیلی حاشیه نریم.
من شما مشاوره دو سال رفتم صحبت کردم. بله
الان جایی که هستید مشاور ایرانی هست که کمکتون کنه، حالا در هر حد یا نه؟
من مشاور ایرانی که رفتم متاسفانه یه بد اخلاقی خیلی بدی، نمیتونم روی خط اصلا درست هست بگم.
نه اصلا راهاش کنید.
اصلا یه صحبت های مجبور شدم که اصلا اون رو دیگه کنار بذارم.
خب یه کسی دیگه رو باید پیدا کنید.
نه الان دیگه مشاور ایرانی دیگه نیست متاسفانه که بتونم.
خب شاید برخی از اوقات یه مقدار از اینا رو هم از طریق آگاهی هم از طریق تلفن میتونی انجام بدی. بیاد از این بگذاریم، برای این که به هر حال ماجرای افسردگی و استراب، اولا اگر سی دی یا دیویدی های من رو شنیدید، هم برای استراب هم استرس هم افسردگی هم خشم، من فکر کنم این 28 ساعت رو یکی دو بار بشنوید خیلی کمکتون میکنه که بفهمید چه خبر است و برخی از اوقات هم بعضی از موضوع ها رو براتون حل میکنه، روشن میکنه و میتونید باش برخورد کنید. بنابراین لطفا این کار رو بکنید. یه ترس و استراب و وحشت، استرس، افسردگی و خشم است. اما من بگید درباره زندگی زناشویی چه خبر است؟
بله حتما. در مورد زندگی زناشویی ما آقای دکتر، متاسفانه زندگی هم که بعد از اون در واقع ماجراها، در واقع بعد از گذشت 3 سال از اون اتفاق، من با همسرم آشنا شدم، بعد از 1 سال هم ازدواج کردیم، از همون اولش یه سری مسائل کوچیک در واقع که من صدای آشنایی متوجه شدم میدونستمشون، ولی میتونم بگم که در واقع با وجودی که رفته بودم مطالعه هم کرده بودم، میگم البته با سیدی ها و دیویدی ها شما آشنا نشده بودم، حالا کتابایی که مطالعه کرده بودم میدونستم که خیلی خوب باید تو ازدواج دقت کرد و یا این مواردی که دارم میبینم نکاتی که احتمالا بعدا مسئله ساز بشه، ولی واقعیتش چون اون موقع تنها بودم و اون شرایطی که توش بودم دوست داشتم تغییرش بدم و بین انتخابایی که داشتم همسرم بین اون انتخابا بهتری انتخاب بود، در واقع ازدواج کردم و اون مسائلی که در واقع باهاش درگیر بودیم از همون ابتدا به ساکنی و مقدار خودشو نشون داد، در واقع مسئله نگرش همسر من با جنس مخالف بود، در واقع یکی این مشکلمون بود. و نکته بعدی این که همسر من خیلی تکبودی بزرگ شده بود، در واقع فقط بهش گفته بودن درس و درس و درس و اینکه با هیچ مسئولیت دیگه در واقع تو زندگی نمیتونست قبول کنه، یه جورایی در واقع خیلی از مسئولیت ها رو دوش خود من بود از وقتی که زندگیمون شروع کردیم و با این در واقع شرایط زندگی شروع کردیم، یعنی من میدونستم که اینا یه مشکلاتی ایجاد میکنه ولی نمیدونستم که میتونه اینقدر بزرگ بشه و تا جایی بزرگ شد این مسائل که ما یکی دو بار توی ایران تصمیم گرفتیم که جداشیم، یعنی من در واقع تصمیم گرفتم جداشم، یه بار قبل از اون که بچه دار بشیم، یه بارم بعد از اون که بچه دار شدیم و تا جایی هم پیش رفتیم که وکیل گرفتیم و این که دیگه حالا تو اون لحظات آخر که دیگه قرار توافقی هم در واقع قرار بود کار انجام بشه وکیل گرفته بودیم، تو لحظات آخر که کار هم انجام شده بود مشاور رو در واقع همسرم من رو متقاعد کردن که این کار به صلاح نیست و هم در واقع صحبتشون در واقع همه مشاوره این بود همیشه به من که تو حالا میخوای جدا بشی، در واقع چون هیچ پشتوانه ای نداری، الان کسی رو نداری که حمایتت کنه، اصلا به صلاحت نیست در واقع جدا شدن، علی رغم اون همه در واقع تنشایی که بین من و همسرم بابت اون در واقع نوع نگاه اولیه که تو زندگی داشت، حالا به قول خودش میگه حالا بعدا دیدگاهش عوض شده در مورد این که ارتباط با جنس مخالف بعد از زندگی که زندگیمون شروع کردیم و یه سری مشکلات پیش اومد، ولی من باور ندارم چون همین یه سری چیزا تو رفتارش میبینم که برای من قابل پذیرش نیست. نمیدونم توضیح بدم
من گذشتر نمیخوام، میخوام بگم الان چه مسئله و مشکل دارید، برای که محیط تازه، شرایط تازه، یه جایی اومدید 1.5 سال و حالا برای من مهم این است که الان بینتون چه خبر عزیز.
درسته آقای دکتر، الان همچنان این که من دیگه اطمینانم و به همسرم از دست دادم راجع به اطمینان و باورم نسبت به همسرم از دست داد.
آخه در چه زمینه؟
هنوز مثلا بله، به طور مثال مثلا ممکنه الان همسر من امروز بگه مثلا من جلسم، از نظر من این که تو من وجود داره که نه جلسه نیست، ممکنه مثلا با کسی دیگه باشه، نمیدونم مسئله از این دست.
نه اینا مسئله بسیار جدی، یعنی این چیزی نیست که شما
بله
با حدس و گمان بخواید باش برخورد کنید. شما چه سند و دلیل و مدرکی براش دارید؟
من برای الان سند و مدرکی ندارم، ولی چون قبلا یه سری مسائلی پیش اومده که راجع به اونا که من میتونم راجع به اونا صحبت کنم، بگم اونا باید شد که من همچین دیدی پیدا کنم که دیگه الان راحت.
نه حالا اونو قبل یه فرض رو بر این بگیریم خبری بوده، الان شما باز علائم و نشانهایی از اون رو میبینید؟
گاهی تو رفتارشون بله، تو رفتارشون بله، ولی اینکه من بگم که نشونه ای برای اینکه مثلا به طور مثال بگم که یه تماسی من دیدم یا اینکه مثلا ایمیلی دیدم یا اینکه مثلا با کسی دیده باشم شون نه، ولی تو رفتارشون، من اینو بر اساس رفتارشون الان دارم میگم، نه اینکه بر اساس اینکه چیزی دیده باشم.
خودتون رابطه احساسی عاطفیتون چیه؟ آیا هنوز هر دو به نوعی معتقدید یا میگید که همدیگر رو دوست دارید یا نه؟
من واقعا آره هنوز همچنان همسرم دوست دارم، ولی واقعا ازش خیلی خشمگین و عصبانیه.
خب ایشون فکر میکنین چی راجع به شما؟ چرا شما رو دوست داره؟
هر موقعی که با هم صحبت میکنیم که میگه که نه من دوستت دارم.
اوکی.
ولی خب وقتی که این مباحث بالا میگیره، خب در واقع تو اون حالت خشم بعدی وقتا میگه که مثلا ازت متنفر شدم.
اوکی. رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
تو نوسانش خیلی زیاده.
خب ولی نوسانش بین خوب و متوسطه، یعنی یا بین بد و متوسطه؟
تو یه دورای زمانی متوسطه، تو یه دورای زمانی میتونم بگم که بین بد و متوسطه.
اوکی. خب به هر حال، ولی ایشون چقدر به بچه و به دخترتون اهمیت میده و چقدر به عنوان پدر نقش مثبتی برای او داره؟
خب خالتا نصف همه پدرها خب دوستش داره، دخترمون خیلی زیاد بهش هم توجه داره. خب حالا توی یه جاهایی یه اختلافاتی داریم که مثلا توی برخورد کردنش که تو همون در واقع اون شخصیتش که مثلا مسئولیت پذیر نبوده، حالا که خیلی تغییر کرده تا این 9 سال زندگی، مثلا اون آدمی که من میشناختم که هیچ مسئولیت غیر از کتاب چیز دیگه نمیشناخت، الان کاملا متفاوت شده، ولی باز هنوز خیلی راه داره تا اون حالت نرمالی که ما میشناختیم.
شما من بگید که نصب کنید دو تا سوال کوچیک، یکی از مهاجرتون هر دو راضی هستید یا نه؟
بله.
اوکی. دوم، آیا فرزند دیگری میخواید داشته باشید یا با همین یه دختر بسنده میکنید؟
واقعیتش هر دوتامون دوست داشتیم که دوتا بچه داشته باشیم، بعد بیشتر در واقع بعد از اون که اولش فکر کنم یه بچه کافیه، ولی بعد از اون که در واقع برنامه شما رو شنیدیم اینا، اون که خب واقعا دوتا بچه خیلی در واقع انتخاب منطقی تریه، ولی چون این مشکلات فعلی که باهاش داریم در واقع یه مقدار نگرانمون میکنه که بچه دومی بیاد با اون که خواهیم کرد در واقع با شرایط فعلی که خودمون
باشه. نه اونو بذارید با هم صحبت کنیم. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنوید، صحبتون با هم ادامه بدیم. شنگ رجمن با ما باشید.
Now's the time to master the drive at Nissami Brothers Nissan during our huge holiday sales event. Choose from over 3,500 cars, trucks, and SUVs in stock, all event priced. Like a 2017 Nissan Versa, net price just $12,475. That's right, a brand new Nissan Versa for only $12,475. Plus, get Nissani Brothers' exclusive VIP loyalty program, including complimentary oil changes, car washes, and more. Get to Nissani Brothers Nissan today. A online at MissHoneyBrothersNissan.com. Hurry, it all ends January 2nd.
Only one place has it all. Missoni Brothers Auto Mall.
Number HL 86-3223, 13475 sales price, 1,000 Nissan bonus cash, unapproved credit.
3, 2, 1. شنوندگان گرامی، توجه فرمایید. انتظارها به سر رسید. اطلس مارکت، بزرگترین سوپرمارکت ایرانی سان دیگو کانتی در شهر زیبای پاوی آغاز به کار کرده.
محصولات با کیفیت ایرانی و اینترنشنال، میوه و سبزیجات تازه و معطر، انواع گوشت حلال و محصولات پروتئینی و لبنی، داروخانه، دلی و گلفروشی فقط و فقط در اطلس مارکت.
این آدرس رو به خاطر بسپارید: 14837 پامرادو رود، پاوی، کالیفرنیا. در وبسایت ما با آدرس atlasmarket.com سابسکرایب کنید و خبرنامه تخفیف‌های هفتگی ما رو دریافت کنید.
Atlas World Fresh Market, a taste of home.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لاس وگاس. اعتماد به نفس و حرمت نفس، جمعه 22 دسامبر 6 تا 8 شب. آیا زندگی یک قمار است؟ یک شنبه 24 دسامبر 12 تا 2 بعد از ظهر در هتل MGM. برای شرکت در کنفرانس فقط کافی است اپ رادیو همراه را بر روی تلفن همراه خود نشان دهید. درهای سالن 45 دقیقه پیش از شروع کنفرانس تا زمانی که گنجایش سالن اجازه دهد باز خواهد بود. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید.
سیروس تراول تقدیم می کند. یک موقعیت استثنایی با قیمت‌های استثنایی. اگر از طریق سیروس تراول با هواپیمای امارات به ایران سفر کنید، می توانید با قیمت‌های استثنایی برای 2 یا 3 شب از شهر زیبای دبی دیدن کنید. این پکیج ویژه با همکاری هواپیمای امارات تهیه شده و به طور اختصاصی در انحصار سیروس تراول است. برای اطلاعات بیشتر به جدول قیمت‌ها در وبسایت سیروس تراول مراجعه کنید. نرخ‌ها شامل اقامت در هتل درجه 1 در مرکز شهر، صبحانه، گردش در شهر همراه با راهنما و سرویس رفت و آمد از فرودگاه به هتل و بالعکس است. سیروس تراول نامی تایید شده از طرف شرکت‌های هواپیمایی جهان به عنوان معتبرترین آژانس در ارائه خدمات مسافرتی به جامعه ایرانی با 57 سال تجربه. www.cirustravel.com 1-800-332-9787 1-800-332-9787.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
مجدد. سلام. بذار من یه توضیح بدم. ببینید عزیز، تمنا میکنم شنوندگان و شما توضیح منو در حد یه توضیح. من بسیاری از اوقات دوستانی لطف کردن تشریف آوردن پلوی من. این ماجرای شما 37 سالتونه، همسرتون 38 سالشه، یه دختر دارید و گفتن احتمال داره ما مثلا از هم جدا بشیم. من پیشنهادی بهشون کردم، گفتم میدونم آوردن بچه زندگی زناشویی رو بدتر میکنه، مشکلات رو بیشتر میکنه، اینو خبر داره، ولی در این حال حالا که یه دونه بچه دارید، که اولا فرزند دارید، دوم برای همیشه با هم رابطه خواهید داشت به خاطر این بچه، سوم سنتون جاییست که دیگه نمیتونید جدا بشید برید کسی پیدا کنید بچه از اونجا بیارید، ضمناً یه بچه یا دوتا بچه از دوتا پدر و مادر متفاوت باشن، حتی اگر فکر میکنید ممکنه با هم زندگی کنید، بهتره بچه دومو بیارید که حداقل دیگه پرونده بچه و ازدواج رو به یک اعتبار برای خودتون ببندید. ضمناً این دوتا بچه هم اگر پدر و مادر از هم جدا میشن، خواهر و برادرها به نوعی با هم باشن. و الان باز عرض بکنم، برای برخی حتی تو شرایط این نوع دودلی، بچه دوم به دلیل اینکه کمک بسیاریه نه تنها برای دو تا بچه‌ها که مطمئنم حتما بهتره، برخی از اوقات زندگی رو به خاطر اونا از فکرای دیگری که بریم و حالا هنوز فرصتی هست که تحفه ای رو پیدا کنیم هم دور میکنه. بنابراین ابداً همچی توصیه به شما ندارم، به هیچ کس دیگه هم ندارم، ولی میخوام بگم اینگونه بهش نگاه نکنیم. اگر بچه نداشتید حتما موضوع منتفی بود که یه بچه بیارید، ولی وقتی یه دونه هست خیلی از اوقات آوردن دوتا بچه موضوع رو حل میکنه. فان عزیزانی آمدن پلوی من مدتی قبل، فان وقتی یه دفعه یه جایی دیدمشون گفتن زندگی خیلی خوبی داریم و بعد جالب داریم و گفتن سه تا بچه داریم. گفتن فان بچه ها ما رو به هم برگردون و هر دو از فکر جدایی و اینا چون در اومدیم به جای اینکه بخوایم یه چیزی رو خراب کنیم ساختیم. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که لطفاً اون رو هم به حساب بیارید. و به همین جهت است که به صرف اینکه ما با هم اختلاف داریم پس موضوع بچه منتفی است. برخی از اوقات، بعضی از اوقات برای گروهی از دوستان میتونه خیلی تصمیم درستی نباشه. حالا به من بگید پرسشتون تو این زمینه از من چی عزیز که ما بی خودی دور خودمون نچرخیم.
درسته، تو رابطه با همسرم میخوام ببینم که در واقع همسر من میاد موضوع رو به این شکل نگاه میکنه، اعتماد از بین رفته به خاطر یه سری رفتارهای قبلی و کارهای قبلی که همسرم کرده. بعد همسر من میگه که باید در واقع بیای از این یه نقطه شروع بذاریم، بیای فراموش کنی همه اون چیزا رو، بعد و یه رابطه تازه رو شروع کنیم. بعد و همه اون چیزایی هم که در واقع تو گذشته سرش ما مشکل با هم داشتیم همه رو همسر هم قبول نداره. یه جایی قبول داره که مثلا این خطا رو کرده، که این کار کرده، این کار کرده باعث مثلا این مسائل شده، ولی یه سریاش هم که در واقع من میگم که من اینجا ها فکر میکنم در واقع به این دلایل خودم دارم یا این نشونه رو دارم که میگم شما این کارم کردی، یه سریاش همسر هم قبول نداره. بعد همسرم میگه بیا اینطوری به قضیه نگاه کن. من میگم که یعنی برای من واقعیتش حداقل تا الان نتونستم به این شکل عمل کنم که آقای دکتر بیام بگم که تمام اون هیستوری قبل رو بذارم کنار و اینکه بگم که خب من از امروز تمام اون فراموش میکنم هر آنچه که بوده همیشه زندگی جدید. یه دلیلی هم که نتونستم، یعنی در واقع دو تا دلیل دارم که نتونستم این کار رو انجام بدم. یکی این که خیلی جاها نوع برخورد همسر من با من متفاوت نشده و من اون احساس این که اون امنیت و این احساس این آرامش این که فکر کنم که این فرد واقعا این چیزی که میگه منو دوست داره و من براش مهمم، این براش واقعا من براش مهمم و منو دوست داره، چون این برا من توی در واقع هنوز این برا من محرز نشده، ولی ایشون همیشه از اول زندگی براش این حالت بوده که مطمئن بوده من دوستش دارم، هم قبلا هم الان. ولی من در واقع
نه اونو شنیدم، نه اینقدر نره هاشی فهمیدم، قربونت مختصر روشی دارم قربونت، نه آخه بقیه هم گیر میفتد، فهمیدم اونو فهمیدم جان. دومین چیزی که نمیتونید برگردید و اینو بپذیرید از ایشون چیه؟
بله
ببینید یه ذره من خط ببینید نه سب کنید، شما خط فکری مخصوص به خودتون دارید، شما بلافظه میرید توی باکس خودتون، توی جعبه خودتون دیگه نمیشه پیدا کنید. ببینید عزیز، شما در زمانی که حادثه و اتفاقی در ایران افتاده به یه شکی افتادید، پرسش و پاسخی داشتید، چیزی رو قبول کردید نکردید، شک داشتید و و و. اگر شما فکر میکنید الان در استرالیا شما میتونید بشینید و همه اون مسائل روشن کنید و تکلیفش رو معین کنید، از هم چیزی نخواهد شد. بنابراین دو تا راه شما دارید. عرفان پیشنهاد ایشون پیشنهاد درستیه. یک، در همه اون حرفا رو ببندید، همه رو ببندید. حتی ببینید شما الان استدلال این است که او معتقد من تو رو دوست دارم ولی من فکر نمی کنم. آخه شما دو تا دیدگاه متفاوت راجع به دوست داشتن دارید. شما فکر کنید یک کسی که دوستتون داره باید این کار رو بکنه یا اون کارا رو نکنه، ایشون اصلا اینجوری نمیبینه. بنابراین ما که با یه ملاک روبرو نیستیم عزیز، اینجوری نیست که من برگردم بگم این 1 کیلو یا 2 کیلوه که بتونیم بریم حلش کنیم. ایشون فکر میکنه همینقدر که به تو کاری نداره نشانه دوستیه. شما فکر میکنی نه، چرا به کار من کاری نداری، پس من رو به من اهمیت نمیدی، چرا نمیکنی. بنابراین بی خودی سر این جزئیات بحث نکنید. شما 37 38 سالتونه، یه بچه دارید. ایشون به شما پیشنهاد میکنه که بیا تمام گذشته رو خاک کنیم و بگیم وجود در قبول. اما دو تا چیز، یک حرفی که شما زدید مهمه، یک تو داری میگی من یه آدم دیگه با یه رابطه دیگه هستم، طوری که من یه آدم دیگه با رابطه تو هستم. بسیار خوب، پس این قبول. اما مثلا من سر روابط تو و یا ارتباطات شک دارم. متاسفانه سابقه قبلی هم اونطور که شما من بگید یه علائم و نشانهایی رو حالا کمی قبول کرده کمی قبول نکرده رو نشون میده. پس تو این زمینه تو باید شفاف 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 عمل کنی. هیچ احتیاج نداره من از تو سوال کنم، تو همه چیز رو باید روشن کنی. اگه تلفنت، اگر ایمیلت، اگر رفتنت، اگر اومدنت، اگر قرار هست، اگه چیزی هست، درست مثل آدمی که داره گزارش میده و یه مأمور کارآگاه داره جزئیات رو میپرسه، تو باید داوطلبان خودت اینا رو به من بگی که جایی برای شک و سوءظن برای من باقی نمونه. حاضر این کارو بکنه؟ ما مشکلی نداریم. نه نمیخواد بکنه، بازی دیگری است. پس به این راحل هست عزیز.
این کارو بله این کارو آقای دکتر انجام میده. بعد گاهی هم این چیز پیش میاد، مثلا برای من سوال پیش میاد که مثلا سوال میپرسم بعد پرخاش میده.
نه، سب کنی. شما سوال بیدلیل یعنی شک و سوءظن، اون همه چیزو خراب میکنه، اون زهر و سم، اون مثل اینکه مقدار کثافت بریزیم وسط سفره. don't do that عزیز، نکنید اون رو، اون دیگه معنا نداره. شما قرارتون این بود که اون شفاف و روشن عمل کنه و تموم شد دیگه. حالا وارد جزئیات من میخوام میشم یا گذشته یادم میاد، این اون وقت بازی شماست و این دلیل افسردگی استرابتون. چرا؟ برای که شما کسی بهتون چاقو زده، این چاقو رو نمیخواید در بیارید، میخواید با خودتون این ور اون ور ببرید، برای که میگید اطمینان ندارم دوباره هم میزنه. خب این چه ارتباط داره به نگه داشتن چاقو؟ یعنی ببینید اشکال کار من، چون نظام استدلالتون متوجهم چرا قطعتون کردم، برای که شما یه دنیایی برای خودتون درست کردید و فکر اینا همه با هم میخونن و درسته. از نظر من نیست عزیز، از نظر من غلطه و به همین جهت است که اون کاری که شما در گذشته کردید و همه کنون، الان شما اومدید توی کشور دیگه، الان شما از این آدم فرزندی دارید، دوتایی صاحب فرزندی هستید، سنتون سن بالاست، 27 سالتون نیست، ایشون هم 28 سالش نیست، ماجرای بچه و ازدواج تموم شد، این دکان بسته شد. حالا به همچه از که حتی دیدید اگر میخواید جدا بشید اون پیشنهادشم، ایشون به شما پیشنهاد میکنه گذشته رو خاک کنیم از صفر شروع کنیم بکنید، ولی ایشون باید شفاف و روشن عمل کنه، شما بی خودید سوال شکاک نکنید، گوش و کنایه هم نزنید، ولی که اون همه چیز باز خراب
میکنه.
جان
درسته. بعد نوع رفتاری که به طور مثال با خانمای دیگه داره، این به نظر شما چقدر میتونه
بسیار ببینید عزیز اوضاع
ما رو دوباره به هم
نه ببینید عزیز، داستان دو چیزه، یکی این که شما چیزی که میگید میخونه با شرایط عمومی اجتماعی پذیرفته شده، بنابراین اگر ایشون رفتاری داره که بقیه مردان 70-80% مردان میکنن، زنان هم باشون نمیگم باش راحتن ولی اهمیتی نمیدن، شما باید اون رو بپذیرید، شما نمیتونید ازش یه آدمی بسازید با ملاکای خودتون. دو، ایشون اون حریمی که به نظر شما و دیگری شکسته میشه حق نداره اون کارو بکنه، یعنی اصلا نمیتونه بگه من اینجا آدم متفاوتیم. مثلا فرض بفرمایید شما میتونید بگید که توی مهمونی هستیم حرف میزنیم میخندیم چنین جا، ولی من دلم نمیخواد تو با یه خانم دیگه برقصی، ایشون نمیتونه برقصه و نمیتونی با یه خانم قرار بذاری بره هم نهار بخوری، ایشون نمیتونه هم چه قراری بذاره، تموم شد. میگه که یه دی میرن نهار معنایی نداره، بله ولی برای شما و ایشون داره. میگه یه دی با زن یا شوهر دیگری میرقصن اهمیت نداره، برای شما داره، تموم شد. حتی اونجایی که یه دی با شما موافقن یا یه دی بیشتری با شما موافقن میشه کشید، ولی اینکه تو وقتی میری مهمونی حق نداری به لطیفه یه خانم بخندی، اون دیگه حرف مفته. به همین جهت است که تو این گونه موارد عزیز خطا رو میشه کشید، اصلا پدیده پیچیده ای نیست. من تو کار تراپی بسیاری از اوقات حرف این بوده که خانم از چه چیزایی اذیت میشه، بگو 1, 2, 3, 4, 5, 6، این 6 تا کار رو شما آقا هرگز نمیتونید بکنید، هیچ توضیحی هم نداره، تمام. خب تکلیف روشن میشه. پس اون یعنی یک کمی باید شفاف و مشخص عمل کرد، با ابهام و فلسفه بافی و یه چیزایی رو سرهم کردن کار نمیشه کرد، مخصوصا وقتی که آخر کار موضوع میرسه به عمل، میرسه به رفتار. رفتار کاملا قابل تعریف عزیز، تو میتونی برقصی یا نمیتونی برقصی، میتونی بخندی یا نمیتونی بخندی، اینا مواردی است که تو پیچ و تاب باشه. ولی پیشنهاد من با شما با توجه به مهاجرتتون، با توجه به سنتون، با توجه به بچه‌تون اینه که حرف ایشون رو بپذیرید، ولی اولین باری که این قاعده و قانون شکست دیگه جایی برای ماندن نیست، ولی الان نه عزیز. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آیه جان، میتونم سوال دیگه بپرسم آقای دکتر؟ در واقع یه مقدار روی اون بحث بیمسئولیتی که صحبت کردم راجع به اون میتونم سوال
نه اون اون مسئولیت نه صبر کنید، اون مسئولیت شوهرتون آدم بیمسئولیته، شما میشون رو از کار انداختید، از نوع نگاهتون هم پیداست، تازه ایشون هم بخواد مسئول باشه بس خود ازش میگیرید، همینو داریم خانم. شما قرار بوده که 50-50 باشید، ایشون 30-70ش کرده، حالا یه ذره چونه بزنید شاید 35-65 بشه، ولی از ایشون یه آدم دیگه ای درست نمی کنید. به علاوه شما چون استراب دارید عزیز، خیلی از اوقات مسئولیت یعنی چرا نگران نیستی، و خیلی از آدم ها من دیدم تو کار تراپی یه زنی یه شوهری آدم مضطرب نگران افسرده و خشمگینی بوده، بعد وقتی همسرش اونقدر اهمیت نمیداده این رو به عنوان بیمسئولیتی میگرفته، درست مثل بسیاری از پدر و مادرها.
مسئله این که خود پدر مادرشون هم قبول دارن.
من به پدر مادرش عزیز من ببینید استدلال من چرا با شما مسئله. پدر و مادرشون ممکنه میگه دکترای روانشناسیشون از کجا گرفتن؟ عزیز من این شد استدلال که پدر و مادر هم قبول دارن ایشون مسئول نیست. برای اصلا من قبول میکنم نظر شما بودن ایشون مسئول، همینی که ما داریم، این آقا قدش اینه، وزنش اینه، ابروش اینه، بیمسئولیتش هم اینه، میخوایدش یا نه؟ ببینید اینجا مسئله است. استراب شما باید دوا بخورید دکتر، برید از این حرفا هم نزنید، چون من الان میتونم بفهمم چرا مضطرب و افسرده اید عزیز. شما دیدید که حتی واکنش من با شما تون بود، برای که اون راه شما رو حتما میاندازه تو اون چاهی که تا به حال بودید. اصلا این نگاه درستی به دنیا نیست عزیز، و بعدم استدلالایی که شما میکنید، بنابراین یه مردی داری یه سال از خواهد بزرگتره، بچه ازش داری، 9 سال ازدواج کردی، یه مدتی با هم بودی، الان اومدید مهاجرت، یه سال نیمه یه جایی هستید، ولش کنی گذشته رو، در گذشته همه اون چیزی که من ایرانه رو تو ایران خاک کنید، از این بعد رو بسازید، بذارید ایشون هم صحبتای منو بشنن، الان که اونجا نیستن هستن؟
چرا هستن همین جان آقای
دکتر. بهشون بگید موضوع جدی بگیرید و الا همه چیز برباد میره، هیچ کسی هم دیگه تو این سن و سال شما رو با یه دونه بچهش کنونتونه نمیخواد، بخوادی هم دنبال کسی دیگه و چیز دیگه نباشید، ولی خوشحال هم با تون صحبت کرد.
نه ما اصلا تو مایه ها نیستیم، نه 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 فکر نمی کنیم آزی تو برای حل مسئله با شما تماس گرفتم چجوری کمک بگیریم که در واقع
لطفا CD 50 باید و نباید منو، چرا ازدواج چرا طلاق منو، یه مقداری در خصوص بچه های اینا بشنوید، خودتونم اذیت نکنید، خوشحالم شدم باهاتون صحبت کردم. مواظب هم دیگه باشید، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مسیر پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، اولین انتخاب، بهترین پشتیبان، وکیل برتر، دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. 818-999-99-99.
فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایز.
قربان سلام عرض کردم، اومدم از بانکتون وام بگیرم، این مدارکم، اینم پدر بزرگ پدر بزرگم.
قربان مدارک قبول، این پیر مرد رو برای چی آوردی؟
آخه شنیدم تو بانکا تا پدر جد دادم جلوی چشش نیاد از وام خبری نیست.
از شرایط سخت بانک ها برای دریافت وام به سطو آمدید، با پیام کهنباش دیرکت لندر در گرین باکس لونز تماس بگیرید. 310-488-2010
با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
الو آقای دکتر سلام.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟ سلامتین. آقای دکتر من قبل از این که شروع بکنم به صحبت میخواستم ازتون یه دنیا تشکر کنم به خاطر این همه کمک ها و زحمت هایی که دارین واقعا برای ما میکشین. من سعادت آشنا شدن با شما رو تقریبا 2 ساله که پیدا کردم و خیلی خیلی تو این 2 سال تغییر کردم. خواستم قبل از شروع از شما تشکر بکنم.
لطف دارید. ممنونم. خوبی خودتونه عزیز. ممنونم از محبتتون. جان
قربان شما. دکتر من اول یه مختص
تلفنتون یه ذره قطع و وصل میشه، امیدوارم نشه.
الو
تلفنتون یه ذره رفت الان برای برگشت بفرمایید.
آها بله من جا ما عوض کردم. آره دوستو من یه مختصر
ببخش برد. یه جای دیگه باید بری چون الان یه مقدار قطع و وصل داره.
آها الان بهتر؟
الان خوبه خوبه مرسی.
آها بله دوستو من با یه بیوگرافی کوچولو از خودم شروع میکنم. 29 سال سن دارم و در ایران که بودم حالا پرستاری خوندم. فرزند پنجم خانواده هستم. تفاوت سنی با بقیه خواهر برادرام به ترتیب 20 سال، 17 سال، 15 سال و 9 سال هستش. تفاوت سنی با پدرم 50 سال و با مادرم 35 سال هست. 3 سال پیش عروسی کردم و همراه با همسرم که 2.5 سال از من بزرگتره به اروپا اومدیم و خب این فرصت به من دست داد که تو این مدت حالا مهاجرت هم یه جورایی هم خودم رو تطبیق بدم با محیط جدید و هم این که با سیدیای شما آشنا شدم با رادیوتون و خب فرصتی شد که بتونم خودم بیشتر و بیشتر کار کنم و شروع کنم به کنکاش کردن حالا لایه های درونی و اون واقع بود که یه عالم مشکل رو اومد. اگه بخوام حالا باز ادامه بدم به اون چیزایی که از اول تا الان گذشته، بعد بگم که حالا من یه جورای بچه ناخواسته بودم و این قضیه رو هیچ وقت از پدر یا مادرم نشنیدم، ولی خب مرتب از حالا خواهر برادرام میشنیدم که ما رو شما نمیخواست یا حالا فلان کارو میکردن که حالا تو نباشی بری و خب حالا اینا ضربه هایی بود که به من میخورد، ولی خب سعی میکردم خیلی حالا جدیش نگیرم و ادامه بدم به زندگی و به قول معروف نخوام حالا خیلی تو خودم برم. و تا اونجایی که یاد دارم تو سن 15 سالگی همیشه پیش پدر مادرم میخوابیدم و این باعث میشد که خب یه وابستگی خیلی خیلی شدید به وجود بیاد بین من و پدر مادرم، چون یه جورایی مثل فرزند تکم به حساب میومدم. همچنین پدرم شغل آزاد داشتن و خب شغلشون جوری ایجاب میکرد که مجبور بودن مدت های زیادی رو از خونه دور باشن، به اضافه این که متاسفانه سرکله زدنشون با بیماری دو قطبی و حالا اون به قول معروف بالا پایین هایی که این بیماری متاسفانه با خودش داره و همچنین بیماری قلبی مادرم. و خب حالا شاهد زیاد بودم که مادرم متاسفانه هر چند ماه یک بار بستری می شدن توی بیمارستان و همچنین این که خب خیلی حالا پدرم درگیر نبودن با امر تعلیم و تربیت من به خاطر شغلشون و همچنین حالا میتونم بگم یه سری مشکلات رفتاری که حالا داشتن در کنار بیمارشون. و براتون بگم همه اینا دست به دست هم داد که من از بچگی ترس و اضطراب همونجوری که با
خانم قبلی داشتیم صحبت میکردیم، اون ترس و استراب و به دنبالش وسواس و همه اینا همراه باش بیاد، به اضافه این که یه دل سوزی خیلی شدید برای مادرم داشتم، شاید حالا به خاطر اینکه بیشتر مواقع رو با مادرم سپری میکردم به خاطر سختیایی که میدیدم حالا به نوبه خودش میکشه، و این همین رو باعث میشد که خب حالا من وقتی که سنم کم تر بود یه سری رفتارهای نامناسب حالا با به ویژه با پدرم داشته باشم، و الان که به این سن رسیدم و خب حالا دارم کهولت سن پدرم رو میبینم و حالا تقریبا میشه گفت از 3 سال پیش یکم خودم بالغتر شدم، به مسائل یه جورایی عقلانی تر نگاه میکنم تا احساسی، خب باعث شده که خب من از من یه آدم دیگه ای بسازه، ولی ردپای اون کارهایی که من توی گذشته می کردم همچنان توی ذهنم هست، و به گونه ای که وقتی که از خانواده می شنوم که حالا پدرم حالش خوب نیست، من به شدت به هم می ریزم. شاید یه چیز تو هم مایه هایی می شه که شما قبلا فرمودید، همون مهر و کین رو من می تونم توی خودم ببینم که حالا شاید اون کینه شاید به گذشته برمی گرده، ولی خب الان واقعا پدرم رو با همه وجود دوست دارم، و وقتی که می فهمم که مشکلی براشون پیش اومده یا توی بیمارستان بستری هستن به شدت فلج می شم و یه گوشه می افتم، و میخواستم ببینم که باید چیکار کنم، باید کمک بگیرم، شما چی میفرمایید حالا راجع به این؟
ببین عزیز، آنچه که شما میگید با توجه به اینکه شما فرزند پنجم و به یک اعتبار آخر بودید، بعدم تا سالهای سال کنار پدر و مادر بودید، شما در مسیر رشد رابطه انسانی در مرحله اینگونه که میگید چسبندگی یا دوختگی هستید که مال یه سالگیه، یعنی حتی حالت اعتیاد 3 سالگی رو ندارید یا عادت 5 سالگی رو، و خب این یه چیزیست که باید بند ناف روانی شما بریده بشه. نمیدونم کجا هستید، ولی برای این کار من اتفاقا کنفرانس کودک درون رو که دارم، اولین هیپنوتیزم هم بریدن همین بند ناف روانیه. یعنی شما در حالی که مادر وقتی به این دنیا آمدید بند ناف فیزیکیتون رو بریده و خودش رو از شما و شما رو از خودش جدا کرده، ولی بعدا شما این کار رو نکردید، و این میتونه سخت مسئله آفرین باشه، و بعدم این دونید یه پیوندی از این قبیل مانع از این میشه که شما در ارتباط با خودتون از یه آزادی و استقلالی برخوردار باشید و یه زمینه‌ای برای مهرورزی و یا عشق‌ورزی نسبت به همسرتون پیدا کنید، و این موضوع که ماجرای زندگی اونا به نوعی شده زندگی شما، و ضمناً مثل مادری که اگر فوت کنه بچهش هم تو شکمش میمیره، در این شما به موضوع نگاه کنید، و تجربه من این است که تا به حال براش کاری نکردید، دختر باهوش و عاقلی هستید، ولی شما باید بند ناف روانی رو ببرید، شما باید به 2 تا نتیجه برسید که بچه ها بین 8 تا 14 12 باید برسن. 1، من بدون پدر و مادرم و با نبودن اونها زنده هم و زندگی میکنم، و 2، بدون اونها خوشم و از زندگیم لذت میبرم. شما همچی چیزی رو نخواستید بپذیرید، شما یه جوری دارید عمل میکنید که مثل اینکه دست راست من درد میکنه پس همه وجود من درد میکنه، پای چپ من درد میکنه پس من درد دارم، یعنی این مال همه بدنه، این مال دست و پا نیست، و این جدایی رو شما موجب نشدید. به همین دلیلی که وقتی عرض میکنم 2 تا گرفتاری، حالا واژه‌های بد دیگه هم به کار میبرم، مهتربی و افسردگی، و اینو باید جدا کرد عزیز، و این کار ساده ای نیست، ولی یه پروسه است، و شما باید اولا یه نگاه دیگری به زندگی بکنی، به زنده و مرده بکنی، به بود و نبود بکنی، و اینا یه کسی باید شما رو توی این زمینه چالش نظری یا اعتقادی بکنه، قصدم مذهبی نیست، و شما رو با یه واقعیاتی آشنا کنی که ما در دنیایی هستیم که اساسش وقتی که به وجود اومد بر مرگ و نابودیه، یعنی آنچه که در فیزیک عنوان انتروپی میشناسیم، تمام سیستما و سازمانها در مسیر از هم پاشیده شدن یا گرایشی به سمت نابودی دارن. ما در دنیایی نیستیم که به وجود بیاد و بمونه، در دنیا تا نیست که نیست، ولی وقتی که آمد باید از بین بره، و این واقعیت جهانه، و این رو به این صورت درآوردن که پدر من در بیمارستان من اینجا از پا در میاد، خب این که اسمش زندگی نیست عزیز، اینجاست که محبت و علاقه هم نیست، یعنی کاملا یه مهر و کی نیست که نه تنها نسبت به اونا داری، شما نسبت به خودتون داری، برای که شما در حقیقت خودتون رو داری تنبیه میکنین و شکنجه میکنین، برای که پدر من مریضه جان.
بله دقیقا همینطوره. و خب اون موقعی که حالا این بحران به وجود اومده بود، من حالا یعنی تنها چیزی که میتونه حال منو اینجا خوب بکنه فقط فکر کردن به حرفای شما بود، این که همسه باید واقعیت ها رو دید. به قول شما حالا هیچی قرار نیست اینجا پایدار باشه، خب اینا همه واقعیت ها بود، ولی یا اینکه حالا بند ناف روانی من بریده نشده، من همه اینا رو قشنگ توی خودم میبینم و حس میکنم. ولی خب اون چیزی که بیشتر از همه منو عذاب میداد، بیشتر از اینکه حالا یه موقع خدای نکرده حالا رفتن پدر من باشه، بیشتر از اون رفتارهایی که من با پدرم میکردم ناخواسته، یعنی گاهن حالا فکرم میرفت به صحبتهایی که شما میکردید که اگر به یه فرزندی بگن که تو بدی یا پدر مادرت بدن، خب انتخاب میکنم میگه من بدم و پدر مادرم کار درست انجام دادم و من همیشه همین کار رو انجام میدم. ولی خب میدونم که این اشتباه قطعا، خب حالا پروسه تعلیم و تربیت شاید برای من به اون گونه‌ای که باید انجام نشده، خب همونجوری بوده که از دست اونا برمی اومده، من انتظار بیش از اون از پدر مادرم نداشتم. ولی الان اون خب ضربه و آسیبی که به من زده باعث میشه که من بیش از اون که حالا اونا رو مقصر بدونم، خودم رو مقصر میدونم که چرا من باشون اینجوری رفتار کردم.
نه ببین عزیز، چون من متاسفانه ذره وقت، آخه ببین این همون دور باطله، فرقی نمیکنه من دارم یادم یک کسی رو میکشم یا خودم رو میکشم، به هر حال قتله برگه، و به همین جاست که کسی با جلوی شما رو بگیره. یعنی شما اولا در گذشته هر چه بوده که در گذشته، دومی که پدر و مادر شما معلومه که کار پرورش تعلیم تربیت رو اصلا نمیدونستن و الان به درستی انجام داد، در اون زمینه مسئول و مقصرن، اینکه یه مرتبه بیش از این بلد نبودن، باید میرفتن یاد میگرفتن. یعنی ببینید یه مقدار به این راحتی تبرئه کردن اونا گرفتن،
ناخواستم بودم. حالا اینم بگم بند خدا اصلا حالا نمیخواستن که پلنی نداشتن برای به دو
بس من بودن. ببینید باز ببینید جا به جاش نکنید، پس درباره خواستن و ناخواسته بودن شما نیست، پس درباره نابلدی اوناست. بله چطور نمیدونستن چه کار دارن میکنن؟ من به شما میگم یه رابطه جنسی است که موجب تولید مثل میشه، با خوردن خورشت بادمجون که کسی بچه تولید نمیکنه. نه اصلا نفیش نکنید، یعنی ببینید بعدم دیگرانی که گفتن، بعد از اونم پدر و مادر رفتار غلط داشتن، یه اشاره به مسئله بایپولار و دو قطبی کردی. چون ببینید حال شما حال یه آدم افسرده خشمگین نیست که میان خودش و غیر خودش نمیتونه تفاوت و تفکیک قائل بشه. دیدید که من چجوری به پدر و مادر شما حمله کردم، برای که تا زمانی که شما اونا رو مثل بت میپرستید، ولی هر زمانی که خودتون در خلوت و تنهایی فرصت پیدا کنید اون بت رو میشکنید. ما گرفتاریم عزیز. پدر و مادر شما کار پرورش تعلیم تربیت رو بلد نبودن، کارشون هم درست انجام ندادن و به شما هم آسیب زدن، تموم شد. شما حق ندارید به خودتون آسیب بزنید، اونا از سر نادانی به خودشون و شما آسیب زدن. شما که دانا هستید مسئولیتون بیش از اوناست و باید بر این باید روش کار بکنید. یعنی شما نمیتونید همچنان در کودکی بمونید و حرفای از این قبیل داشته باشید و اصلا حتی بحثاتون عزیز، بحثاتون اصلا من یه پرونده پدر مادر رو ببندید، یه راننده مستی زن و 20 ساله 60 ساله زد با ماشینش پای من شکست. موضوع الان فقط شکستگی پای منه، اینکه اون چرا 20 سالش بود یا زن بود یا مرد بود یا ماشینش نو بود یا کهنه بود یا چراغ قرمز بود یا سبز بود، اصلا وارد اون مباحث نشید. یعنی شما روزی که بخواید برید سراغ اون موضوع فقط مسائل خودتون رو بدتر می‌کنید. شما یه راه بیشتر ندارید عزیز، و اون عبارت از این است که من الان حالم چطوره و این حال خوب یا بده خودم رو اونجاش که بده باید درست کنم، تموم شده رفت. دنبال اونا نرید، برای که اگر شما برید گرفتاریست به همین جهته که اون واگنش دوگانه رو دارید. و من همیشه عرض کردم عشق فرزند آزادیه، هر کسی که مدعی است کسی رو دوست داره باید اون رو آزاد بذاره. هیچ کس قرار نیست با پدر و مادر در زمان زنده بودن یا بعد از مرگشون این بازیایی در بیاره که شما در میارید. و بارها عرض کردم بیش از 50 تا مورد هم دارم که آماده است، حالا یه فکری باید براش بکنم، که آدمایی اومدن که بعد از مرگ پدر و مادر سالهای سال گیر و گرفتار بودن، بدون استثنا نشون دادم که یا با پدر و مادر مسئله و مشکل داشتن یا با خودشون به خاطر کاری که باید میکردن و نکردن مسئله داشتن یا بیشترشون هر دو. یعنی من از دست پدر و مادرم شکایت میکنم به خاطر رفتار بد و غلط یا کارهایی که کردن یا بر سر من آوردن، دوم از دست خودم عصبانی ام که چرا مثلا نرفتم یا چرا اونا رو نیاوردم و چنین و چنان شد. و الا کسی که با پدر و مادرش رابطه صمیمانه